اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و اللحن الدائم علی اعدائهم اجمعین. به لطف و توفیق الهی این جلسه به مدرسه هله و جبل عامل میرسیم که قسمت دوم از دوره دوم تاریخ اصوله. دوره دوم رو عرض کردیم از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تو مدرسه بغداد شروع میشه تا اون انتها برسه به مثل شهید ثانی و پسرشون صاحب معالم و مثلا شیخ بهایی که اینا اهل لبنان و اون قسمت جبل عامل و اینا هستن که دیگه اجمالا به مدرسه جبل عامل معروفه. این دوره کاملا تحلیلش مبتنی بر تحلیل دوره قبله. ما تحلیل دوره قبل رو تا حد خوبی پیش بردیم به لطف خدا که بحث دو مدرسه زیل بغداد بود که مدرسه سید مرتضی، سبک فقاهت سید مرتضی و سبک فقاهت شیخ طوسی بود. سبک فقاهت سید مرتضی نکته اساسیش اینه که خبر واحد رو قبول نداره، به جاش حالا چی میذاره یه مقدار عبارات متفاوته. تو بعضی عبارات ها اجماع رو خیلی پر رأی میکنه، تو بعضی عبارات ها عقل رو پر رأی میکنه، تو بعضی عبارات ها هم یه جوری صحبت میکنه انگار میخواد بگه نه آقا منم خیلی از اون روایت ها رو براش قرینه دارم. کلت این آخریه دیگه انصافا اصلا مطابق با واقعیات در واقع چیزم نیست، واقعیات فقه خود سید مرتضی نیست و واضحه که ایشون خیلی از روایاتی که به طور مرسوم میپذیرن و کنار میذارن. حالا این سبک سید مرتضی بعد از ایشون شیخ طوسی که میان خیلی اهتمام شدیدی به تبیین فقاهت بر محور خبر واحد دارن. شما نگاه کنید آثار شیخ طوسی رو خیلی جالبه، حالا جدا از کتاب اصولیشون که تو بحث خاص خبر واحد کاملا درگیره با سید مرتضی که سر جاش، یعنی کتاب اصول کتاب‌های شیخ طوسی رو یه نگاه بندازید، اصولش که عده است، ذیل خبر واحدش که کامل مقابل سید مرتضی است. سید مرتضی ادعا کرده بود اجماع بر بگید عدم حجیت، ایشون میگه اجماع بر حجیت. اصلا شیخ طوسی رساله جدا تو خبر واحد هم داره که حالا تو به ما نرسیده. این که اصولش هیچی. کتابای دیگه ایشون چیه؟ مثلا تهذیب و استفسار دو تا کتاب رواییه که قال اصلا تمرکزش هم بر روایات فقهیه. شما تو کتب دیگه مثل کافی، مثل کتب صدوق این حجم و این گستردگی از روایات فقهی رو نمی‌بینید. میخوام بگم سید مرتضی نه تنها مبنای اصولیش رو تثبیت کرد که خبر واحد حجته، بلکه خود روایات فقهی رو تتبع کرد و جمع کرد. حالا اینجا انتقاداتی به ایشون وارده ها، ولی میخوام بگم این کارو کرد. برای بحث سندی چی کار کرد؟ دو تا کتاب مهم رجالی ما برای ایشونه، بلکه سه تا. دو تاش چیه؟ یکی فهرست طوسیه، یکی رجال طوسی. رجال کشی هم از طریق خلاصه‌ای که ایشون کرده ما رسیده. میخوام بگم نگاه کنید داره چی کار میکنه، داره تمام ابعاد و اضلاع لازم برای یه اجتهاد روایت محور رو فراهم میکنه، چه مبنای اصولش رو تعمیم میکنه، چه خود روایات رو تتبع میکنه، چه مباحث سندیش رو زمینش رو آماده میکنه و خصوصا میرسه به فقه. تو فقه هم سه تا کتاب نهایه و خلاف و مبسوط داره که خصوصا مبسوطش که فقه استدلالی تره به یه معنا، کاملا مبتنیه بر فقاهت روایت محوره. میخوام بگم شیخ طوسی واقعا معجزه ای انجام داده. از اون وضعیتی که بزرگی مثل سید مرتضی داشت شیعه رو به اون سمت می برد کاملا فضا رو عوض کرد. اما بعد از ایشون، یعنی آخرای عمر ایشون که دیگه اون سلجوقی‌ها حمله میکنن و بغداد ناامن میشه و آتیش میزنن و ایشون مهاجرت میکنه به نجف و اونجا یه حوزه خیلی ابتدایی شکل میگیره، معمولا شاگردان قوی با ایشون نرفتن، شاگردان سطح پایین‌تر با ایشون رفتن، شاگردان اصلی همون بغداد موندن و اینا. دیگه بعد از این خیلی کم فروغ میشه حوزه های شیعه به دلایل مختلف اجتماعی تا برسه مثلا حدود 100 سال بعد به مدرسه هله که مثلا ابن ادریس هلی اولین فرد شاخص تو مدرسه هله است که متوفای حدود 600 598. بعدم مثلا محقق هلی متوفای 676، بعد علامه هلی متوفای 600 و متوفای 726. این سه نفر بزرگ مدرسه هلن که میخواییم بهش بپردازیم، به اینا میگن هلیون. و بعدش هم مدرسه جبل عامل که مثلا شهید اول، البته شهید اول تو همین مدرسه هله درس خونده و اینا، ولی خب حالا بر میگرده، ریشش هم اونجا برای همونجاست دیگه به طور کلی. بله یه مطالعه اجمالی بکنید دیگه، ما فکر کردم که بله 120 سال بعد از شهید اوله. استاد شهید ثانی نبوده، شهید ثانی متأثر از ایشونه، نسل قبل از شهید ثانیه، ولی استاد شهید ثانی نیستش. اونی که استاد شهید ثانی یه کرکی دیگه است، تو اساتیدش کرکی نوشتن، خیلی اشتباه میکنم با محقق کرکی و یه وقتایی هم ما رو به اشتباه انداخته بودن، ولی نه محقق کرکی نیست. خب مدرسه جبل عامل داشتم عرض میکردم، شهید اوله، بعدش محقق کرکی. حتی این بعدش که میگم با فاصله زیادیه، شهید اول متوفای چنده؟ من اینجا درم ننوشتم. شهید اول متوفای چنده الان جلوم ننوشتم، همون آخرهای 700، ولی محقق کرکی متوفای 930، یعنی یه 120 سال با هم فاصله دارن. بعدش هم شهید ثانی متوفای 960، اینا همه مدرسه جبل عامل. حالا میگه مدرسه جبل عامل به این معنی است که همم تو جبل عامل درس خوندن ها، این جبل عامل یه مقدار حالا بالا پایین داره، ولی به هر حال حداقلش اینه که به طور کلی اهل اونجان و به طور کلی هم اون نواحی بوده. مثلا موقع کرکی پر میشه میاد ایران، چیز میشه دیگه، قاضی القضات صفویه میشه، از اونجا پر میشه میاد، بعد دوره بر میگرده دوباره میاد، حالا دیگه قصه های هر کدوم جدا. پس شهید اول محقق کرکی، شهید ثانی، بعد پسر شهید ثانی که صاحب معالمه متوفای 10-11، و بعدم مثلا شیخ بهایی که متوفای 10-30. این تصویر کلی از مدرسه هله و مدرسه جبل عامل. عرض کردم تحلیل این دوتا مدرسه کاملا بر پایه تحلیل یک مدرسه بغداد داریم. بر اساس اون تحلیل دو سبک فقاهت سید مرتضی و شیخ طوسی که عرض کردم، اون دو سبک بعد از این بزرگواران ادامه داره. داستان مدرسه هله داستان غلبه سبک فقاهت شیخ طوسی بر سید مرتضی است که اول ابن ادریس خیلی غلیظ، اولین نفری که تو هله است ابن ادریس، خیلی غلیظ سید مرتضاییه. حالا اینا رو میخوام این جلسه با هم مرور کنیم، دارم تصویر کلیشو میگم، وقتی وارد جزئیات میشیم بدونید کجایی. ابن ادریس خیلی غلیظ سید مرتضی، خیلی غلیظ، این که میگم حالا بحث مشخص میشه، سید ابن ادریس خیلی غلیظ سید مرتضاییه و از اون ور محقق هلی و علامه هلی دیگه. حالا بعد از اینا دیگه فخرالمحققین میاد و شهید اول میاد، همینجوری دیگه همه تقریبا کیان شیخ طوسی ان، البته با مقداری کم و زیاد تأثیری که به هر حال از ابن ادریس و سید مرتضی هست، نه اینکه اصلا نیست، ولی به طور کلی به یه معنا اگه بخوام مبنای شاخص رو بگیم، خبر واحد رو میپذیرن و تو اون فضا دارن فتوا میدن. دیگه بعد از این اینا کسی نیست که خبر واحد رو رسما قبول نداشته باشه، دیگه تقریبا همه تا امروز که میاد همه مبنای خبر واحد و حجیتش رو قبول دارن. دعوایی اگه شده سر هیتشه که مثلا بعضی ها سختگیرانه ترن، بعضی ها راحت میگیرن. بحث سختی و راحتی نیست، بستگی به اون مبنای علمیشون داره. پس اگه بخوایم اینجا یه تقسیم بندی کنیم، ابن ادریس کاملا سید مرتضی، محقق هلی و در واقع علامه هلی همینطوری میاد جلو تا شهید اولان، دیگه تو فضای کلی شیخ طوسی هن، حالا با بالا پایینی که داره یه دستاندازی ما تو علامه هلی داریم که حالا اونو باید توضیح بدم، یه دستاندازی داریم، یه از یه جنبه یه ذره مثلا با اون سبک شیخ طوسی تفاوت داره، البته تحلیلام گوناگونه، ولی در این که علامه هلی یه نکتش هم توی چیه، بحث سند پژوهیه، تو بحث اعتبار سنجی حدیثه، همون چیزی که باید تو تاریخ علم رجال، ما الان تاریخ علم اصولیم، تو تاریخ علم رجال باید بگیم که در واقع مدرسه هله چه مدرسه ایه و تحلیلمون ازش چیه. اجمالا اولین باریه که روایت داره به چهار قسم در واقع صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم میشه. استاد علامه هلی این کاری که علامه هلی اینو تو فقه به طور رسمی وارد کردن. حالا این که وارد کردن چقدر ازش استفاده کردن یا نه، اینجا تحلیل ها مختلفه. مثلا اخباریون میگن همه تقصیرها به گردن کیه؟ علامه هلیه. چند نوع تحلیل داریم، علما با هم اختلاف دارن در تحلیل علامه هلی، ولی این که به طور کلی تو مدرسه شیخ طوسی قرار میگیره شکی نیستش. خیلی هم بد و بیرا به ابن ادریس میگه شکی نیستش، بد و بیرا هاشم امروز با هم میخونیم، ولی این که حالا اون مبناش که یه ذره داره سختگیرانه میشه و تعداد روایت بیشتری داره کنار میذاره، خب یه ذره شبیه سید مرتضی، سید مرتضی از اساس قبول نداشت، ابن ادریس از اساس قبول نداشت، خیلی از روایت رو میذاشت کنار. اینایی که قبول دارن بستگی به مبنای رجالیشون داره، اگه سختگیر باشن اونا هم خب به نسبت تعداد روایت بیشتری رو کنار میذارن و یه ذره به اون سمت میرن دیگه. حالا تحلیل این که علامه هلی واقعا چقدر روایاتو کنار گذاشته باید صحبت کنیم، و به هر حال تو بعدی هم اثر گذاشته، یعنی شهید اول هم یه ذره بالا پایین، خیلی کم البته، شهید اول خیلی کم، ولی اونم یه مقدار چیز داره تا میرسه خصوصا به شهید ثانی، یعنی مدرسه هله تمام میریم مدرسه جبل عامل، که شهید اول خیلی غلظت شیخ طوسیش بالاه، شهید اول، ولی شهید ثانی به دلیل مبانی خاصی که داره، خصوصا همین بحث سختگیری سندی و اجرای اون، بعضی ها حالا میگن که شهید ثانی همه اون حرفایی که علامه هلی گفت من میخوام اجرا کنم ولی نکرد، شهید ثانی اجراش کرد، و به خاطر همین شهید ثانی تقریبا میشه گفت بینابین این دوتا مدرسه شده. به من بگی در مجموع که حالا باید یه ذره توضیح بدم ولی جای توضیح مفصلش اینجا نیست، در مجموع اگه بخوام بگم یا تو این دسته باشه یا تو اون دسته، یعنی تا یه دو قطبی درو، اگر بخوایم یه دو قطبی درست کنیم، یا سید مرتضایی یا شیخ طوسی، شهید ثانی در مجموع تو سید مرتضی قرار میگیره. خیلی البته لب مرزه ها، توضیح هم میدم، یعنی خبر واحدو قبول داره ها، اصلا متفاوته با مبنای اساسی سید مرتضی، ولی اتفاقاتی افتاده که خیلی دیگه به اون سمت میره در برابر شهید اول. یعنی اگه بخوایم این دو قطبی رو تو مدرسه جبل عامل توضیح بدیم، شهید اول کاملا میاد کدوم بر؟ شیخ طوسی. شهید ثانی میره تقریبا اون بر، نه کاملا. بعدش پسر شهید ثانی هست که ایشون هم باید تقریبا تو همون فضای سید مرتضی ببریم. البته یه افرادی اینجا هستن که خیلی مهمن، من ازشون اسم نبردم، خصوصا یه نفر. کی؟ مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی طبقه بعد از شهید ثانیه، همونطوری که شهید ثانی طبقه بعد از محقق کرکی هست، یعنی به ترتیب محقق کرکی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، ولی اینا هیچ کدوم استاد شاگرد هم نبودن، اما متأثر از هم بودن به ترتیب. مقدس اردبیلی یه ویژگی داره، یه مقدار مبانی خاص زیاد داره، ولی این مبانی خاصش بازتاب تو کتاب اصول نداشته. چرا؟ چون ایشون کتاب اصولی نداره. مقدس اردبیلی تو فقهش خیلی بازتاب داره و تو دوتا شاگرد خاصش، دوتا شاگرد خاص مقدس اردبیلی کیه؟ یکیش همین پسر شهید ثانیه، پسر شهید ثانی، پدر در کودکی ایشون به شهادت میرسه و هیچ استفاده ای از شهید ثانی حضوری نمیبره. استاد اصلی ایشون همین مقدس اردبیلیه. فقط مقدس اردبیلیشون کتاب اصولی نداره، ما اینجا نگفتیمش. اگه بخوایم بگیم باید کجا بگیم؟ باید بگیم به ترتیب محقق کرکی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، پسر شهید ثانی. مقدس اردبیلی یه سری مبانی خاص داره که تو معالم که نوشته پسر شهید ثانیه یه جاهایی خودشو نشون داده و هی اونو بیشتر میکشه به سمت سید مرتضایی شدن. حالا سید مرتضایی شدن رو اگه فقط بخواین به صورت مبدا خبر واحد بفهمید، نه ها، یه مجموعه ایه که بهش میگیم فقاهت مثلا در مجموع به حال و هوای سید مرتضی، که حالا الان باید شروع کنیم ابن ادریس رو توضیح دادن، هی اون بهتر فهم میشه، همینجوری بریم جلو تا این داستان کامل بشه. ساب مدارک، ساب مدارک در واقع نوه شهید ثانیه، یعنی پسر دخترشه. نه به سید مرتضی تمایل نداشته، دارم عرض میکنم. ببینید سید مرتضی یه مبدا اصولی داشته که خبر واحد رو قبول نداشته، در مجموع نتیجه اون مبنا میشه این که تو فقاهتش خیلی دستش از اخبار کم میشه. بعد از ایشون بعضیا که اومدن یه ذره مثل علامه حلی، بیشتر مثل شهید ثانی و بیشتر از شهید ثانی مقدس اردبیلی، اینا خبر واحد همه قبول داشتن، ولی از یه جای دیگه، از بحث مبنای رجالی یک و دو، خوشبین نبودن به شهرت باعث شده که عملا دایره منابع اینا خصوصا روایات کم بشه، در نتیجه شبیه سیده، یعنی فقاهتشون اونقدری که فقاهت شیخ طوسی یا برپای روایت نیست، مثلا میره به سمت، مثلا بعضی میگن عقل گرایی، اصلا به این عقل گرایی نمیگن بابا، غلط این تحلیلا، این چون دستش از این کوتاهه. حالا بعضی میرن به سمت اجماع، بعضی میرن به سمت احکام عقل، به معنی عقل گرایی نیست، به معنی همون اصول عملی است. عقل در قدما عملا نماینده اصول عملی است به معنای امروز، اصلا این عقل گرا به اون معنا نیستن. بله سید مرتضی به یه معنا عقل گرایه چون متکلمه، اصلا حال و هواش یه حال و هوای عقلیه، ولی اصلا این حرفا یه ذره هم شاید علامه حلی بگیم بخاطر اون جنبه کلامیش، ولی این حرفا اصلا درباره شهید ثانی و مقدس اردبیلی اینا اصلا درست نیستش. پس اگه بخوایم دیگه پرسپولیس استقلالیش نکنیم، سید مرتضی شیخ طوسیش نکنیم، باید بگیم آقا دو نوع اجتهاده، اجتهاد بر پایه روایت و شهرت، این دوتا توش خیلی مهمه، روایت شهرت که الان توضیح میدم چرا این دوتا، و اجتهادی که یکی از این دوتا یا هر دو توش کمرنگه. حالا چی پر رنگ میشه وقتی شهرت کمرنگ باشه یا خبر واحد به تناسبش؟ یا اجماع پر رنگ میشه، یا عقل به معنای اصول عملیه پر رنگ میشه، یا قرآن مثلا حداقل ادعاش، یعنی میخوام بگم بحث سر ریشه‌ای بخوایم بحث کنیم فنی، بحث سر منابع استنباطه، بحث اصلی اصول سر منابع دیگه، بحث سر منابع استنباط. تو منابع استنباط میگیم عقل چی؟ میگیم قرآن، سنت، مثلا اجماع، عقل. درسته، حالا اجماع گفتم مثلا به خاطر اینکه اجماع دلیل مستقل نیست و باید کاشف از سنت باشه. حالا همین چارتایی که معروف شده، تو این چارتا قرآن که خیلی تو فقه، حداقل تو فقه موجود در واقع مصداق نداره استناد بهش، تو سنت هم، سنت متواتر هم خیلی تو فقه مصداق میگم خیلی ندالات، یکی دو تا 10 تا 20 تا رو بذارید کنار، منظورم درصد قابل توجه. پس تو سنت فقط خبر واحد خیلی پررنگه، خصوصا تو حیطه فقه روایی. بعدم اجماع چی؟ اجماع چقدر مصداق داره؟ اینجا بستگی به مبنا داره، بعضیشون مبناشون اینه که اجماع و شهرت پررنگه، بعضی اینه که اجماع و شهرت خیلی کمرنگه. و فرض کنید تو معاصرین آقای بروجردی خیلی طرف اجماع و شهرت رو میگیره، آقای خویی اصلا جدی نمیگیره. مثلا میگه کبرا یک صغرا نداره. عقل چی؟ عقلم عملا خیلی مصداق نداره به معنای این عقل خاصی که ما امروزه میگیم، ولی عقل تو معنای قدما، تو نگاه قدما اصلا یه چیز خیلی عام می بود که حالا الان میرسیم امروز باز میبینید خیلی عام بود، تقریبا شامل اونی که خیلی مهمه شامل مباحث اصول عملیه امروز میشد. یعنی عقل در نگاه قدما، میگن عقل همیشه تو نگاه قدما یاد اصول عملیه بیافتید، حداقل تا این دوره که حالا الان عبارتاشو هم بر همینه که دارم میگم عبارتاش هست، باید با هم به تدریج بخونیم. پس عملا یکی خبر واحده، یکی اجماع و شهرت اگه مبنات باشه، و یکی هم عقل به معنی اصول عملیه است اونم اگه مبنات باشه. تو خودم ها خیلی اصول عملیه رو نپرداختن، پخته نشده بود، در نتیجه دو تا چیز خیلی پررنگ بود، یکی خبر واحد، یکی هم در واقع اجماع و شهرت. در واقع دو تا منبعه، یکی روایت که از چه طریق به ما میرسد، سنت و همون خبر واحد، یکی هم اقوال فقها. این دو تا فقه سازن، روایت فقه میسازه، اقوال قدما هم فقه میسازه. این از طریق خبر واحد میرسه، اون از طریق اجماع و شهرت میرسه. شیخ طوسی کسی بود که خیلی سعی داشت این دوتا رو پررنگ و محکم کنه، خصوصا خبر واحد رو. سید مرتضی کسی بود که سعی داشت، یعنی خبر واحد رو که حجت نمیدونست به جاش اجماع و شهرت رو پررنگ میکرد و چیزای دیگه، حالا عبارتاش تفاوت داره با هم، ولی شهرت هم جدی میکرد. چرا؟ شهرت و اجماع هم جدی میکرد. میاد زمان ابن ادریس، ابن ادریس از جهت خراب کردن پایه خبر واحد مثل کیه؟ سید مرتضی است. بعد به شکل عجیبی، حالا عجیب نیست ولی به شکل عجیبی، اون شهرت و اجماعی که سید مرتضی خیلی قبول داشت، ایشون قبول داره، ولی به یه دلیلی اینم نصف نیمه خراب میکنه. به چه دلیلی؟ یه تحلیل خاصی داره که این اجماعات و شهرتایی که به من رسیده فرق داره با اجماعات و شهرتایی که به سید مرتضی رسید، چون این وسط شیخ طوسیه و شیخ طوسی و تابعانش که این 100 ساله رو ایشون دوران مثلا تقلید میدونه، این حرفا دیگه. یعنی میخوام بگم به یه معنا دستش کوتاه‌تر از سید مرتضیه. واضح شد؟ میاد جلوتر، دیگه کسی نیست مبنای خبر واحد و قبول نداشته باشه. همین شاخه رو بیاین جلو، سید مرتضی رو عرض کردم، ابن ادریس عرض کردم، نفر بعدی کیو باید بگم؟ کی؟ نه نه، تو این شاخه، تو این شاخه سید مرتضی ببین تا استقلال فرسودش نکنم یاد نمیگیرید تفسیر خودتون. مثلا باید شهید ثانی رو بگم، شهید ثانی و گفتم یه ذره هم علامه حلی. نکته مثلا اینا چیه؟ نکته اینا که آقا تو اون دوتا پایه بگیم، میخوام بگم شاخه خبر واحد قبول دارن، ولی به خاطر مبانی خاص رجالی دایرش کم میشه. حالا نه نگو خیلی کم، دایرش کم میشه. تو علامه حلی یه اختلاف تحلیل وجود داره که آقا علامه حلی درسته این حرفو زده کبروین، ولی مصداقا اونقدرام روایات و تو فقه کنار نذاشته. حالا این چند تا تحلیل علامه حلی داره، ولی بیاین جلو برسید به شهید ثانی، این قسم حضرت عباسیه که حالا حداقل میشه به اون حرفایی که علامه حلی زد و اون تهدیدایی که کرد و بعد وعیدایی که داد همه رو شهید ثانی انجام داد، و این تتبع مصداقی تو فقه خود بنده انجام دادم. چقدر روایات رو ایشون کنار میذاره شهید ثانی به خاطر مبانی رجالی، چقدر که میگم خیلیه، یعنی دیگه واقعا به یه حد زیادیه. میاد جلوتر، بعدش کیه همین شاخه؟ مقدسه. مقدس شاید بگم یه ذره بازم ایشونم تو رجال سخیره ها، ولی یه ذره از شهید ثانی چی؟ بهتره تو این بهتره، تو اون یکی پایه بدتره. اون یکی پایه چی بود؟ اجماع و شهرت. شهید ثانی تو اونم باز خوب نیست ها، ولی مقدس تو اون از شهید ثانی سخیرتره. واضحه؟ این دو طبق این دو تا پایه میتونید تحلیل کنید. اینا که میگم دونه دونه آدرس داره، تحلیل داره که چرا اینجوری شده. بعد میرسه به شاگرد مقدس که میشه صاحب معالم، تقریبا میشه گفت جفتش خراب میشه. یعنی هم تو خبر واحد اونی که بدتره رو میگیره که کی باشه؟ مثلا شهید ثانی. هم تو شهرت اونی که بدتره رو میگیره که کی باشه؟ مقدس. یعنی جمع دوتا بدتره رو میکنه. یه فقه خیلی کم منبع، منظورم منبع همین روایات و شهرت، من دوتا منبع اصلی داریم. آقا فقه ما از زبان کی یاد میگیریم؟ یا از زبان معصوم یا از زبان فقهای قدما که کاشف از همون معصومه. این دوتا منبع یعنی کتابهای روایی و کتابهای فقهی برای ما خیلی پررنگ میشه. حالا مبانی وجود داره که هی دایره اینا رو تنگتر و تنگتر میکنه. به خاطر همین دیگه رسید به صاب معالم و صاب مدارک، فقه شیعه اصلا به یه فضایی افتاد، تا جایی که بعضی از بزرگان مثلا، حالا اینا دیگه تو جلسه بعد باید بگم، اینجا دیگه میریم تو جلسه بعد فردا ایشالله که بحث اخباریونه، مثلا شاهرودی رحمت الله علیه و خیلی از بزرگان میگن آقا اصلا یکی از اصلی ترین دلایل شکل‌گیری اخباریون در شیعه، یعنی از اینور بوم افتادن، به خاطر از اونور بوم افتادن مقدس و به طور خاص صاحب معالم و صاحب مدارک بود. حالا نمیخوایم تقصیرها رو بندازیم تقصیر یکی و مقصر پیدا کنیم ما، ولی میخوام بگم انصافا این حرف اجمالنش درسته. یعنی اون دوره رو بعد یه دوره افراط و تفریط اسمش رو بذاریم. از این ور فقهی که صاحب، یعنی مقدس و صاحب معالم و صاحب مدارک تولید کردن، اصلا یه حال و هوای یه جوریه. از اون ورم فقهی که اخباریون تولید کردن. به هر حال این حرف درستیه که این دوران دوران افراط و تفریطه و ما دیگه باید بریم تو اون فضا اینو توضیح بدیم، تا جایی که حالا بعدش میشه دوره بعد که دیگه دوره میشه جلسه بعدش که میشه وحید بهبهانی. اصلا وحید کار اصلیش بهتون نشون میدم اینه که شما همیشه وحیدو در مقابل کی شنیدید؟ در مقابل اخباریون. ولی وحید هم در مقابل اخباریونه هم در مقابل این دوران افراطه، یعنی صاحب معالم و صاحب مدارک و مثلا مقدس. اصلا خودش آدرسش هم نوشته بودم براتون، حالا اون جلسه بعدش میارم میخونم، تو کتاب معروف فواید حائریه‌اش صفحه، تو کتاب معروف فواید حائریه که برای وحید بهبهانیه، و من چرا پیدا نمیکنم آدرسشو، آها 224 میگه، اصلا اسم میاره، میگه آقا صاحب معالم و صاحب مدارک به خاطر همین مبانی که الان داشتم عرض میکردم، میگه اختل اوضاع فقه، میگه اصلا فقهش واسه یه جوری شد دیگه، اصلا به هم ریخت. و میاد جلوتر صاحب جواهر مثلا خیلی منتقد خونالود مقدس اردبیلیه، یعنی اگه بخوای صاحب جواهر دیگه شمشیر رو دیگه از رو برای کی بسته؟ برای مقدس اردبیلی. این جریان، حالا البته توضیح میدیم ما بالا پایین داره، اینجوری هم نیست که بگیم کاملا هم حق با صاحب جواهره، حالا باید توضیح بدیم. صاحب جواهر تو عبادات درست میگه ولی تو معاملات خیلی درست نمیگه. تو معاملات مقدس، اونم به خاطر اینه که معاملات مثلا پایش پایه عقلاییه نه روایی. حالا اینا رو باید تحلیل کنیم دیگه. بله. و جالبه همه آثار وحید یا نقد بر اخباریونه که اینا مشهورتره، یا نقد بر همین جریان. مثلا حاشیه داره بر فقه مقدس، حاشیه بر در واقع اسم اون کتاب چیه، مجمع الفائده و البرهان، یا مثلا حاشیه داره بر مدارک. تو این حاشیه همش داره انتقاد میکنه و جالبه به یه جام حاشیه نزده، یعنی به مدارک عباداتش حاشیه زده، به مجمع الفائده و البرهان معاملاتش حاشیه زده. و از اون برم حالا آثاری که برای اخباریون داره که مشهوره. این فضای کلی، البته بگم حالا وحید بین این دوتا داره قضاوت میکنه، ولی حالا در تحلیل نهایی میگیم یه ذره به کدوم سمت میفته؟ یه ذره به سمت این صاحب معالم و مقدس و اینا میفته، که توضیح میدیم این یه ذرهش یعنی چی و ریشه شکل‌گیری مبنای انسداد اونجا که معروف میشه به اصول کربلاییه تو بین وحید تا شیخ. و دیگه حالا میرسیم دوره بعد که شیخه این فضا رو به اون تعادل نهایی میرسونه. به خاطر همین انصافا دستگاه فقاهت شیخ انصاری بی نظیره، به من بگی تا امروز هم تقریبا بی نظیره. و بعدش هم که اومدن دو شاخه نجف و قوم شدن، حال خیلی کلی نجف بعد از شیخ شبیه کیه؟ نجف بعد از شیخ انصاری. نجف بعد از شیخ انصاری، خصوصا منظورم مثلا آیه خویی رحمت الله علیه، به طور خیلی کلی حالا نگید سید مرتضی، اون بگید شهید ثانی، یعنی هم سختگیری نسبت به پایه شهرت و اجماع، هم سختگیری خبرواد و قبول دارن، ولی سختگیری رجالی، این باعث میشه فقاهتشون از همون چیزهایی که شهید ثانی نداشت رنج ببره. به خاطر همین اینو رنج حساب نمیکنن، اینو مبنا میگن، مبنای ما اینه. و اتفاقا این اساتید نجفی اگه برید پیششون میگن حتما معالمو با کنار لمعه چی بخونید؟ کنار لمعه میگن معالم حتما بخونید، یا تو فقه حتما مسالکو ببینید. اینا میخوان هی اون مبنارشون رو بچربونن، حالا بچربونن، یعنی خودشون قبول دارن، میگن اون حرفای درست اونجاست. از اونورم یا مثلا از آیه خویی نقله که بهشون گفتن که آقا شما به هر حال دستتون خالیه دیگه از ادله، نه خالیه، یعنی به اندازه قومیا پر نیست، اینجوری بگم کمتره، خالی حرف درستی نیست، و در نتیجه مجبورید برید به سمت اصول عملیه. ایشون هم گفته که همش عبارتی که برام فرقی نداره و اگه 90 درصد فقهم به اصول عملی استنباط کنم باکی نیست، لا ابالی، نمیدونم چی نقل شده از ایشون، حالا جایی ننوشته ایشون ولی نقل شده، درست هم هست، یعنی ایشون علاقه داره یا باکی نیست دیگه. ولی خب از این بر مدرسه قوم خصوصا حالا در چهره آی بروجردی به بعدش و کمتر آی حائری، خصوصا آی بروجردی به بعدش، هم نسبت به شهرت و اجماع خیلی گشوده است با یه تقریر خاصی که اسمش هست اصول مطلقات، هم نسبت به بحث خبر واحد تو بحث رجالی دیگه معروفه دیگه، خیلی قرینه گران و سعی میکنن خیلی از اون چیزایی که مثلا گروه مقابل کنار میذارن اینا بپذیرن، به خاطر این به شدت منتقد سبک سید مرتضی و ابن ادریس و نمیدونم مقدس و اینان، و خیلی رو شیخ طوسی ارادت خاص دارن، رو فقه قدما اصرار دارن، و از اون ور تو اصولم به چی خیلی نمیپردازن؟ به اصول عملیه. اصلا تدریس آقای بروجردی تو اصول تقریبا به اصول عملیه که رسید رهاش کرد، اصلا میگه اصول عملیه خیلی چی بشه بهش نیاز پیدا کنیم، مثلا حالا یه مبر اقراق تو اینها، ولی نگاه کنید الان تقریرهایی که اصلا ایشون اومد قوم درسات، خیلی اصول عملیه در هم فوایل فکر کنم براحت بود، کجا بود دیگه، ولش کرد مثلا اینجوری. اینا مثلا توصیه این بزرگواران اینه که از رسائل، حالا جالب توصیه روش تحصیلیشون هم بر اساس این مبانی شونه، مثلا پیش این آقای آیون قومی برید میگن از رسائل کجاشو خیلی خوب بخونید؟
زن،
قطع و زن به علاوه تعادل و تراجی. پیش اون آقایون نجفی بری مثلا شایدان آقای کیوکی میگن آقا براعت و اینا رو استصحاب خیلی خوب بخونید. میخوام بگم چکیده این دو جریان، دو جریان مهمیه، یعنی جریان سید مرتضی و شیخ طوسی، حالا شخص اینا نه، اون نوع نگاه خصوصا به این دو منبع، منبع روایات که خبر واحد نمادشه و منبع اقوال فقها که شهرت و اجماع منبعشه. حالا اینجا یه ریز ماجراهای دیگه هم داریم، مثل حجیت بحث اجماع منقول به خبر واحد، حالا اجماع چجوری به ما برسه، محصل باشه، منقول به خبر واحد باشه، اینا دیگه ادامه اصول و شکل میده. حالا این جریان کلی، داستان ظهور اخباریون بر این بستر توضیح داده میشه جلسه بعد و داستانهای جدید شروع میشه، یعنی حالا اخباریون که میان اصلا علاوه بر این قصه دور دوم اصوله، اینی که تا اینجا گفتم این دو منبع سید مرتضی شیخ طوسی همین حرفا که زدیم، قصه دور دوم اصول، تحلیل دور دوم اصول و اثرش در آینده اصوله. وقتی برسیم به دور سوم، اونجا علاوه بر این که این تأثیر وجود داره، یه در واقع داستان جدید، یه محور جدید اضافه میشه. تو کی؟ تو دور سوم. تو دور چهارم یه محور اضافه میشه، تو دور پنجم هم یه محور. اصلا این دوره بندی های ما بر اساس اون نکته ویژه و محوریه که در دستگاه فقاهت شیعه پیش اومده، که حالا یه عده اینوری شدن یه عده اونوری. این پنج دوره هر کدومش، دور اولم چی بود اگه یادتون باشه؟ اون نکته فقاهتی که باز تقابل دو جریان اهل حدیث با اهل رأی، همون نمادش هم دو استاد شیخ مفید بود که شیخ مفید نقدشون کرد، صدوق یه ور و ابن جنید یه ور. این محور دوره یک بود، محور دوره دو همین قصه سید مرتضی شیخ طوسیه، حالا دوره 3 و 4 و 5 هم منتظر باشید عرض میکنم. اصل دوره بندی اصول باید بر اساس اون هدف علم اصول باشه. هدف علم اصول به دست دادن روش اجتهاده. این 5 دوره هر کدوم یه نکته ویژه در روش اجتهاد توشیه پیش اومده و مثلا 2 جریان راه انداخته. به خاطر همین مثلا این دوره بندی هایی که بعضی از اساتید مثلا فرض کنید مثلا کتاب های علی پور مثلا یهو میاد ابن ادریس رو محور میکنه، آقا اصلا ابن ادریس محور نیست، تو اصلا تو علم اصول کتاب نداره، هرچی هم که داره تو مقدمه سرائر تقریبا تا واقعا نعل به نعل حرفای سید مرتضی. چرا باید بیاین آقا شما تو دوره بندی ابن ادریس رو جدا کنید؟ فقط طبق 2-3 تا نقل که گفتن ابن ادریس نمیدونم خیزش مجدد مجتهدان، نه آقا خیزش مجدد مجتهدان نیست، تهجره. خوبه میخوام شما به این بر فحش میدید، ما به اون بر تهجره، یعنی بازگشت به گذشته است. بازگشت به کیه؟ بازگشت به سید مرتضی. دیدیم که بعدش حسابی کوبیدنش، هم محقق هم علامه، هر کی اومد دیگه اصلا ادامه پیدا نکرد. اون چه تحلیل ضعیفی آخه. یا مثلا بعضی از بزرگان از مراجع بزرگ که ما خیلی ازشون استفاده کردیم، آقای صبحانی مثلا میان اینجا ابو زهره رو مثلا از ابو زهره مثلا ابن زهره از ابن زهره صاحب قونیه جدا، قونیه اصلا هیچی نداره، همش چکیده ذریعه است. قونیه هست دیگه، برید ببینید، قونیه چکیده تلخیص به یه معنا فشرده ذریعه است. خب حالا عصبانی نشیم بیشتر از این، برگردیم سر نقطه کار خودمون که ادامه تکمیل این دوره دوم خصوصا مدرسه هله و بعدش جبل عامله که کار امروزه. البته من میخواستم تاریخ اهل سنتم بگم، به این نتیجه رسیدم به یه دلیلی بذارمش جلسه بعد در کنار اخباریون، چون یه نکته‌ای داره اونجا خیلی بهتر فهمیده میشه. بله آقا سوال چی بود شما میگفتن؟
بین شیخ طوسی تا ابن ادریس
خیلی جدی نیستن، آثاری از اونا به ما نرسیده. نه اصلا درست نیستش. حالا الان عرض میکنم، الان میرسیم ابن ادریس، میخوام بگیم این حرفش اصلا درست نیست و اتفاقا اونایی که ابن ادریس، اونایی که سید مرتضیان علاقه به این حرف دارن، یعنی تو تاریخ کیا این حرفو زدن؟ خود ابن ادریس زده، سدید الدین مثلا همسی همسی، ما چون خیلی معلوم نیست برای کجاست، بعضی گفتن برای دمشقه که خب اون همس و همسه، بعضی گفتن برای ری یه محله اونجا بوده نمیدونم همس و همسه چیشی، حالا خلاصه بعضیشون اصرار داشتن دیدم تشدید میذاشتن. حالا بله یکی ایشون گفته، بعد میاد جلوتر مثلا ابن طاووس دوباره میگه به نقل از همین همسیه، یا میاد جلوتر مثلا شهید ثانی میگه، میاد جلوتر پسر شهید ثانی میگه، همون حرفای شهید ثانی و همین همسی و اینا رو تکرار میکنه. خب یه جریانه، این جریان برای اینکه خودشو تبیین بکنه به هر حال این مبنا رو این نگاهو داره، طبق حالا ما به نظر ما غلطه، طبق این مبنا و نگاه غلط داره خودشو توجیه میکنه دیگه. تاریخ نشون داده که این جریان، جریان اصلی و مطلوب فقه شیعه نیست. یعنی سید مرتضی ابن ادریس رحمت الله علیه اجمعین بیاد جلوتر مثلا خصوصا برسه به شهید ثانی، بیاد جلوتر صاحب معالم و حالا 2-3 نفری که تو دوران اخباریون تو این حال و هوان که حالا میرسیم بهشون، مثلا مثل فیض کاشانی، مثل چون کتاب فقهی مهم داره کتاب اصولی هم داره اینا، یا مثلا مقدس اردبیلی که گفتم، این جریان این خطه خط اصیل فقاهت شیعه نیست. خط اصیل فقاهت شیعه کیه؟ مثلا محقق هلیه، درسته؟ یا علامه هلیه. بیان جلوتر مثلا اونایی که میدرخشن، شهید اوله تو فقه، تو فقاهت شیعه قله، مثلا چند نفر روی همینا رو میگی دیگه. میای جلوتر مثلا بیای جلو دیگه مثلا صاحب جواهر دیگه، اینا همه منتقد این جریانن. الان براتون میخونم دیگه، البته مثلا علامه بد و بیرای به ابن ادریس میگه علامه هلی. نه علامه هلی میگم تحلیلا متفاوته، بعضیا مثل اخباریون علاقه دارن علامه هلی رو سید مرتضایی معنی کنه. الان اونا سید مرتضا رو آخه به یه دلیل مثبت معنی می‌کنن. الان میره چون بعد دوره بعد برسن بگم این اخباریون چقدر گیج و ویجن تو تحلیلای تاریخی، سید مرتضا رو مثبت معنی کنه، از این ور علامه همه تقصیر می‌ندازن گردن کی؟ علامه هلی، فقط به اعتبار یه عبارت. حالا می‌خونم براتون، اون عبارت قطعاً درست نیستش. حالا عرض می‌کنم، یعنی تو این اخباریون تو تحلیلشون شوخی کنم، به جای اینکه سید مرتضا رو شناسایی کنن مثبت معنیش میکنن، همه تقصیرها تقصیر علامه هلیه. بله قطعا باید بیاریم، دست ما نیست، دست من نیستش که. بزرگان مثلا معروف شیخ طوسی، معروف شیخ انصاری از آی بهجت میگه، شیخ انصاری از تأمل در متون محقق و خصوصا علامه شیخ انصاری شد، علامه تو فقه سرآمد. البته میگم یه نکاتکی داره، حالا نکاتکو یه ذره امروز میگم، هی به تدریج جلسات بعد بستگی داره چه جوری تحلیلش کنی دیگه. میگم اخباریون اصلا یه جوری تحلیلش میکنن، بعد میاد جلوتر 3 4 5 تا تحلیل داره که من مفصلشو تو همون تاریخ فقاهت حلقه 1 عرض کردم. تاریخ فقاهت حلقه 1 علامه هلیش فکر کنم 3-4 ساعت شد، مفصل دیگه اقوال مختلف تحلیل کار ایشون، چون یه تحلیلی شیخ بهایی از کار ایشون داره، اخباریون دارن، بیاین جلوتر مثلا آقای مددی داره، کی داره کی داره، همین رو جمع کردم آدرس دادم عرض کردم. حالا حالا عوامل مختلف اجتماعی داره، سیاه 100 سال بین شیخ طوسی تا ابن ادریس رو میگید دیگه، خیلی واضح نیست چرا، ولی به نظرم بیشتر باید بریم به سراغ شرایط سیاسی اجتماعی. مثلا آل بویه که من اینا رو تو همون تاریخ فقاهته چون باید مفصل توضیح بدم، مثلا آل بویه که اونجا حاکم بود به شیعه میرسید، رشد کرد، بعد سلجوقی آمدن آل بویه رو زدن کنار، بعد چی شد؟ تو بپرس چی شد؟ یهو هله رشد کرد. هله کجاست اصلا؟ هله یه شهر شیعیه، اون موقع اومدن یعنی اونجا رونق گرفت، بعد دوباره اونجا چیز اومد، اون یارو کیه؟ مغول اومد حمله کرد، بعد علمای هله رفتن یه روایتی براش خوندن، از حمله به هله منصرف شد، چون خواجه نصیرم باهاش بود نکاتی داشت، بعد علامه رفت تو دستگاه چیز همین هلاکو خان و این حرفا، بعد یه شیعه شون کرد، اون سلطان محمد خدابنده کرد، اسمش چی؟ اسمش اولجایتو بود، سلطان اولجایتو بود کردشن. میخوام بگم تحلیل سیاسی اجتماعی خیلی مهمه. بعد شما بپرس جبل عامل چه مثلا بعد شهید اول تا شهید ثانی هم همین 120 سالی داریم، اونجا دوباره همینه، اونجا دوباره افول مباحث سیاسی اجتماعی تا برآمدن صفویه تو ایران و ارتباط گرفتنش با علمای جبل عامل به درخو. میگه آقا چرا از ایران نگرفت؟ مسائل سیاسی اجتماعی داره، اومدن اونجا محقق کرکی رو آورد. میخوام بگم مسائل سیاسی اجتماعی خیلی پررنگ تر از این نکته است که به غلط این جریان میخواد بگه چون مقلد بودن اینجوری شد و من ابن ادریس اومدم فلان کردم. اصلا غلطه، از اساس قطعا غلطه. همین 4 نفر خودشون هم گفتن غلطن، در غلط کار کسایی که اون حرفا رو تکرار کنن، نباید تکرار کنیم. خیلی از بزرگان اینو تکرار میکنن، راستش همون بزرگانی که تو فقه میدونن که این جریان مشکل داریه، همونا تاریخ اصول که مینویسن همین حرفا رو تکرار میکنن. حالا دیگه اسم نمیخوام بیاد، معروف شده اسم معروفش، همه میگن، هیچ شاهدی نداره. هم دارم عرض میکنم، حالا ادلم هم میگم، حالا شما تصمیم بگید. بله، بدترین چیز تو تاریخ اینه که شما معتاد به تکرار حرفای قبلی ها بشی. تو تاریخ باید حتما خودت بری تو دل متون اصلی نگاه داشته باشی، تحلیل داشته باشی، قضاوت داشته باشی، و یعنی تکرار حرفای بقیه کرچی، آقای فلان و آیت الله العظما فلان گفتن، ما هم تکرار کنیم که چندان مالا زحمت همشون سر جاش، ولی باید مثلا علم پیش بره دیگه. خب ما قدم اول باید از ابن ادریس شروع کنیم. ابن ادریس هلی متوفای 598. البته اگه بخوام یه جریانی از سید مرتضی یا بگم که آخرش ابن ادریسه، به ترتیب مثلا 5 نفر رو بخوام تو این بازه اسم بیارم که تقریبا همشون هم برای همین قرن 6 ان، یعنی متوفای 500 آخرای 500 ان، 5 نفرن که مثلا دیگه قلی سید مرتضایی ان رسما حجیت خبر واحد رو قبول ندارن. به ترتیب بخوام بگم مثلا خیلی ترتیبشون بعضیشون فوتشون حدودیه، در رأسشون ابن زهره خیلی مهمه که متوفای 585 هم عصرن، همه این پنجتا تقریبا هم عصرن. ابن زهره است، بعد قطب راوندیه، بعد سدیدالدین همسی، بعدم ابن ادریس هلی. این چهار نفر. یه نفرم بخوایم دیگه از جلوتر بگیم یه ذره به زور بچسبونه اینجا، کیو میگیم؟ تا حدی شهید ثانی. جریان سید مرتضایی ها این چهار نفر اول که قطعا خبر واحد قبول ندارن. ابن زهره کتابش به ما رسیده، به ترتیب ابن زهره متوفای 585، قطب راوندی حدود 573 ولی خیلی دقیق معلوم نیست، سدیدالدین همسی هم حدود 585 ولی دقیق معلوم نیست، ابن ادریس هم 598. میبینید همشون آخر 500ن، یعنی آخر قرن 6. بله ابن ادریس هلی خودمون، ابن ادریس وسطی نداره، اینا همشون توی عصرن. آره حالا هر کدوم کجا، مثلا ابن زهره یه کتاب قنیه داره، کتاب بخش کلام و اصول فقه و فقه، سه بخش تو قسمت اصول فقهش یه فشرده ای از ازدری است، تقریبا تا واقعا نعل به نعل، اصلا عبارتاش هم همونه، میتونید جدول مقایسه ای شد دانشنامه اصولیان صفحه 217 ببینید. قنیه که خبر واحد قبول نداره اینا، از در واقع تو حلب زندگی میکرده، بزرگ شیعیان اونجا بوده. قطب راوندی کتابش نرسیده به ما، اسمش المستقصی فی شرح الذریعه است، یعنی رسما شرح الذریعه است، از نامش و از بعضی مبانیش حال و هوای ایشون معلوم. سدیدالدین همسی کتابش باز به ما نرسیده، اسمش المصادر فی اصول فقه بوده. بعضی تو مقاله مبانیش رو جمع کردن، با ابن ادریس گفتگوهایی داشته. حالا جالب ایشون ابن ادریس رو خیلی قبول نداشته، میگه این چیه فقهش، همین همسیه که خودش تو این حال میگه این فقهش در واقع عبارتش الان یادم رفته، میگه مخلطه مثلا یه همچین چیزی، خیلی تعبیلش نمیگیره ابن ادریسو. خلاصه بله ابن ادریس تو سرائر جلد 3 صفحه 290 میگه ایشون یعنی همسی ادله شیخ تو عده ذیل خبر واحد و اشکالات متعدد کرده و رد کرده، یعنی ما اینجا میدونیم که ایشون هم خبر واحد قبول نداره و اینا. ابن ادریس هم تنها اثری که عملا فقهی اصولی به ما رسید از ایشون سرائره، سرائر فقه، مقدمش یه چکیده ای از مبانی اصولی ایشونه که همش حرفای سید مرتضی رو توش خلاصه کرده. الان میخوام اون مقدمه سرائر رو براتون بخونم توضیح بدم. تنها اثر ایشون همین، اثر دیگه هم نداشته که به ما نرسیده باشه. کل چیزی که درباره ابن ادریس میگن کلش همینه، الان هم به ما رسیده. خب آقا بخونید مقدمه، همه اصول ایشون مقدمه سرائره، چیزی نیست جز همین چکیده ی حرفای سیده. الان با آدرس بهتون میگم، هیچ چیزی جدیدی از خودش نداره. آخه چطور بعضی اینو نمیدونم خیزش فلان و اصلا یه وضعیتی تقریر میکنم متوجه. بعد فقهش هم که مشکل اندر مشکل، فقهش هم نمیگم حالا به درد نمیخوره بریزیم دور مثلا، نه تو فقه یه آدم دست چندم با یه سری انحرافات تو مسیر فقاهت، با یه سری اشکالات، اشکالات خیلی واضح، نه تو حدیث خیلی وارد بوده، نکات مثبت هم داره ها، ولی میخوام بگم انقدر که ایشونو یه جوری مثل یه سوپرمن تو فقه توصیف میکنن، هیچ کدوم از بزرگان ما همچین نگاهی به ایشون نداشتن الا همون جریان خودشون، مثلا مثل شهید ثانی، مثل صاحب معالم. خب این که نشد که، در این که ما طرفدار این وریم شکی نداریم دیگه، به هر حال ما متاثر از مبانی، ما متاثر از، یعنی میخوام بگم بحث علمیه، بحث دعوا نیست مثلا بگیم اون بد این خوب نیست، همین زحمات این بزرگانه که به هر حال فقه به اینجا رسونده دیگه. اگر بخوام تو این شاهد بد و بیرا بهشون گفتم، اگه بخوام کمالات هم بشمارم، ببینید خب بد و بیراش اینجا بود که آقا دست خودتونو چرا از سنت کوتاه میکنید، دست خودتونو چرا از خبر واحد کوتاه میکنید، این بد و بیراش خوبه اینو بذارید کنار. حالا که کوتاه شد، اینا شیعن دیگه، تلاش میکنن خودشونو بکشن با چیزای دیگه فقه تولید کنن، با چی؟ با اجماع مثلا، با قرآن، با نمیدونم عقل. اون تلاشاشون ارزشمنده و اصلا باعث رشد توشیه شده که حالا بهتون نشون میدم. مثلا اول نه قرآنش راستش خیلی کاش قرآنش مفصل تر بود، حالا دوست داشتیم بیشتر بود. اون چیزی که بگم واقعا دیگه خیلی خوبه عقله. اصلا عقل در شیعه اولین بار در فقه تو آثار سید مرتضی بهش تصریح واضح شده، بعد ابن ادریس. یعنی میخوام بگم، اگه بخوام بگم این یه ضعف چیزه، اونور سید شیخ طوسیاست. حالا البته بخوایم درصد بگیم، مثلا 90% 10%، 80% 20%، ولی انصافا این کماله که الان متنشو براتون میخونم. پس الان تمرکز ما رو مقدمه سرائره. سرائر هست تو همین سیدیاتون، تو سیدی فقه. بله این نیست. آها، یه کتاب خوبم درباره چیز نوشته شده، درباره ابن ادریس نوشته شده. من نمیدونم این بنده خدا چقدر دیگه زحمت کشیده، میرفتی یکی بهتر کار میکرد، ولی خب همین خیلی به درد میخوره. خیلی کتاب خوبیه، علی همت بناری، زندگی و اندیشه های ابن ادریس، خیلی خوبه. بوستان کتاب چاپ کرده، مفصل توش خیلی با هر چی که رفت به ابن ادریس داشته انصافا آورده، زحمت کشیده، ولی خب خیلی چیز دیگه. علاقه من به ابن ادریسه و تحلیل کلان نداشته از این فضا، خب ولی خب خیلی کتاب خوبیه. اون آخرش هم خلاصه شبهات مربوط به ابن ادریس و به قول خودش مثلا آورده، البته نگفته شبهات، گفته ابن ادریس و ورسی انتقادات پیرامون او. حالا مثلا بعضی گفتن به شیخ طوسی توهین کرده، ایشون چیزای خوبی آورده، ولی توهین به اون معنا نکرده، درست زیاده روی کرده، ولی توهین که مثلا بعضی گفتن مثلا جمع مرگ شده به خاطر از این حرفا بوده، اصلا ابن ادریس متهم بوده. حالا الان عرض میکنم، حالا میده علامه چیا گفته، از این ماجرای جالبی داره. حالا اون این تیکش برای مهمه، صفحه 357ش یه تیتری زده، متهم کردن فقها به تقلید و تبعیت از دیگران. همین بحث معروف رو آورده دیگه، هرچی ادله تونسته ایشون اینجا جمع کنه سعی کرده جمع کنه. یا مثلا میخوام بگم ادله‌ای که میگن دوران تقلید بوده، در ادلهش همش برمیگره به نقل همین همسیه. یعنی به من بگه اگه این نقل ایشون نبود و ابن طاووس هم اینو تکرار نمیکرد و شهید ثانی هم تکرار نمیکرد، اصلا همچین تحلیلی وجود نداشت. ابن ادریس یه آدم توهین کننده. یعنی میخوام بگم شما برید تو زمانه علامه هلی، تو همون مدرسه هله که ابن ادریس توش هست. امروز من زیاد رقم کنم یا این ضعیف شده چی شده؟ فکر بکن. میخوام برم بگم برید تو مدرسه هله، یه نسل دو نسل بعد ابن ادریس که محقق میان علامه میان، حسشون به ابن ادریس چیه؟ میگن این کیه داره به شیخ طوسی این حرفا میزنه، اصلا نفهمیده فقه چیه، حس اینه. حالا یه عده که سید مرتضایین همون موقع میگن چی؟ اگر سید مرتضایی اون موقع بود میگفت نه آقا ابن ادریس اصلا خیلی خوبه. بعد حالا این نقل شده دیگه، شهید ثانی نقلش کرده دیگه، موت شده. همین هیچ. خب مقدمه چیزی گفتید؟ بفرم. چی شد؟
کتاب جدای دیگه نیست.
نه تو شما سیدی اصول رو دیدی یا سیدی فقه رو؟
نه تو فقه نسته دیگه سرائر.
چرا؟
کتاب جدا تو فقه دو بود برادر جان. فقه
خب
مثلا یه موضوع از تو موضوع از جزء سامن کتاب سرائر.
جالبه، نمیدونستم. آره من همون فقه دو رو میدیدم، فقه دو سرائر جدا. ایشون میگه تو فقه سه موضوع ابن ادریس جلد 8. جالب بود. خب حالا مقدمه سرائر. مقدمه سرائر همین اولش که بلدید مقدمه ها چجوری شروع میشه و اینا که باید بگذاریم تا میرسه جای اصلیش. میگه آقا من میخوام اون چکیده فضای اصولیمو بگم، فإن الحق لا یعدو اربع طرق. یعنی آقا فقه و فقاهت بر پایه 4 تا منبعه، کتاب، سنت رسول. ببین به دقیق بخونم، اما کتاب الله او سنت رسوله المتواترتو المتفق علیها. ببین چیو نمیگه؟ خبر واحدو نمیگه. پس دو، سنت رسول و آلش که متواتر باشه، سه او اجماع، چهار او دلیل عقل. خودش توضیح میگه، میگه فعضا فقدت سلاسه، یعنی اون کتاب و سنت متواتر و اجماع نبود، اگه نبود، ببین اذا فقدت سلاسه، این همون نکته که عرض کردم، عقل مثل این چیزی که ما امروز میگیم عقل کنار کتاب و سنت در عرض اونا نمیگفتن، در طول اونا میگفتن به معنی همون فضای کلی اصول عملیه. فقدت سلاسه فالمعتمد فی المسائل الشرعیه عند المحققین الباحثین عن مأخذ الشریعه، که بیشتر منظورش از این محققین جریان سید مرتضاییه، از تمکسک به دلیل عقل، فانها مبغات علیه و مکروه علیه، فمن هذا الطریق یوصل الی العلم، میشه به علم رسید. داره اشاره به دعوای معروف سید مرتضی و شیخ طوسی داره که سید مرتضی اصلا چی شد خبر واحد رو قبول نداره؟ میگه خبر واحد به علم نمیرسونه، ظنیه. میگه آقا خبر واحد لازم نداریم، حالا که نداریم اگه بهش برمیگردیم میگیم اگه نبود چی؟ میگه نبود تهش عقل. عقل منظورش چیه؟ همون فضای اصول عملیه است، حالا شبیه براءت استصحاب، چون اصول عملیه اون موقع اینقدر منقح نبود، حالا سر جاش اون سر تاریخی اصول عملیه خیلی مهمه. میگه این راهه، خیلی شبیه بخوایم امروزی نش بگیم، شبیه هم حرفه منصوب بای خویی دیگه، که آقا شما اینقدر سخت میگیری هیچی نمونه، آخرش میگه اصول عملیه. این عبارت این عبارته، اینجا نگفته سید مرتضی اینو گفته، ولی بعضی هم فریب خوردن، مثل مرحوم مظفر. مرحوم مظفر اگه باب عقلشو خونده باشید، یه سیر تاریخی اول باب عقل میگه، میگه اولین نفری که من پیدا کردم کیه؟ ابن ادریسه. همینجا رو هم آدرس میده. مرحوم مظفر ریشش تو سید مرتضی رو مثلا پیدا نکرده بودن، حالا ما به کمک همین سی دی و چرونم کتاب و اینا پیدا میکنیم دیگه، یعنی هیچ فضلی کمالی بر ما نمیشه، ما فقط امکانات بیشتر داریم. همین جلد یک رسائل از شریف المرتضی که تو همین سیدیاتون هم هست، صفحه 316 و 317، در واقع میشه ترابلوسیات ثانیه، یعنی سوالایی بوده که سید مرتضی این شکلیه، ترابلوسیات فلان فلانیات، اینجوری سوالا که از ترابلوس رسیده ثانیه، چند سری بوده این ثانیهشه، میشه جلد یک صفحه 316. یکی از اهل سنت میاد از این سید مرتضی، حواستون هست میخوام بگم این عبارت چیز عین عبارت سید مرتضی، یکی میاد از سید مرتضی میپرسه که آقا شما تو عصر غیبت که ببین سید مرتضی اینا همه اوایل عصر غیبتن، سوالای اهل سنت از اینا تو این فازه است که آها مشتون رو گرفتیم، حالا که امام ندارید برید حدیث بپرسید، مجبورید همون راهی رو برید که ما 200 سال پیش رفتیم. چه راهی رو؟ راه حالا اجماع رو تا حدی شیعه پذیرفته بود، ولی خصوصا قیاس، اجتهاد، رأی از این حرفا، یعنی تهش زن. ببین سوال این بزرگ اهل سنت از ایشون اینه که آقا نعلم ان الحوادث غیر متناهیه، حوادث غیر متناهیه، حضرت اون عمل حوادث الواقع فرج او فی حالا روات حوادث ندیه. خب خیلی از حالا شوخی کنم، روات میگن آقا حضرت شما گفتی بیا پیش ما، من بدبخت توی مسئله جدید چی بگم؟ سنگال یکی هست میگه آقا برو از فلانی پول بگیر، میگه آقا به من پولی نداده شما پول هم من بگیری. این یعنی تلاش های شیعه برای اینکه آقا وقتی مسئله مستحدثه پیش میاد ما توش روایتی نداریم باید چه خاکی به سرمون بریزیم. میگه اون طرف داره ازش میپرسه که حوادث غیر متناهیه، احکامش غیر متناهیه، اما نصوص قرآن که محصور است. ما ترونه عن ائمتکم، ببین سوال طرف کیه، ما ترونه عن ائمتکم الغالب علیه بل اکثره و جمهوره الورود من طریق الاحاد، غالب احادی شما هم که چیه؟ خبر واحده که التی لا یوجب علما و اندکم خاصتن، اندکم یعنی نزد شما امامی شیعه، خاصتن ان العمل تابعون للعلم دون از زن، یعنی میخواد دیگه آقا باید بیای تو زمین ما دیگه، باید تو فقه زن رو قبول کنی، یعنی قیاس و استحسان همینا رو قبول کنی. خلاصه حالا سید مرتضی چه جواب میده؟ سید مرتضی جواب نمیده روایات و من اکثرشو قرینه دارم متواتر میدونم، یه جایی هم چنین حرفی زده، حالا جلسه بعد که اخباریون توضیح دادن میگم اون حرف اصلا درست نیست، نه کبرویان نه صغرای، اصلا اینجوری نیست که بعضیا دوست دارن اینجوری، اخباریون دوست داشتن اینجوری تحلیل کنن که به قدما قرائنی رسیده که به ما نرسیده و برای آنها اکثر روایات متواتر بوده. کیا اینو دوست دارن؟ حالا جلسه بعد توضیح میدم. این یه دوست داشتن مسخره است. اصلا همچین چیزی نبوده. اگه بود صد جا خود سید مرتضی اینو میگفتی که بله یه جا یه عبارتی هست یه گیری داره، باید جلسه بعد اونو توضیح بدم. اینجا مثلا نمیاد بگه نکی گفته اکثرش اخبار آحاده، نه اینو نمیگه. چی میگه سید مرتضی اینجا؟ تهش میرسونه به عقل، تهش میرسونه به عقل. نگاه کن، میگه آقا درسته نصوص قرآن متناهیه، ولی چه بسا فقط تدل و ما یتناها فی نفسه ای الا حکم حوادث لا تتناها. یعنی داره میگه آقا قرآن هم درسته آیاتش متناهی، ولی میتونه قواعد کلی بده. حالا البته خیلی همین قواعد کلی رو تلاش نکن، کاش تلاش میکردن فقه قرآنی رو بیشتر را مینداخت. حالا بد نیست، یعنی باز یه ذره بهتر از مثلا اون یکی جریان شیخ طوسیه. بعد خلاصه ایشون میگه فعل هذه الجمله، میگه توضیحاتی میده، میگه لا تخلو الحادثه الشرعیه، نه مثلا مستحسسه که تو از من سوال میکنی تو شیعه میخوای چیکار بکنی، راهی نداری جز زن و قیاس و این حرفا. التي تحدث من ان يكون حكمها مستيا من نصوص قرانه او من خبر متواتره که یوجب العلم باشه. البته میگه و قلما یوجد ذلك في الاحکام الشرعیه، یعنی میگه خبر واحد در چی؟ خبر متواتر در احکام شرعیه کمه. البته بعد اینو اینجوری معنی کنیم، در احکام شرعیه مستحدثه، و یعنی تو احکام شرعیه چیز تا یه حدی هست. او من اجماع طائفه، سه تا کتاب، سنت متواتر، اجماع طائفه، بعد آخرش میگه فین فرض نانه لا یوجد حکم حاضر الحادثه فی کل شیء ذکرنا، تو این سه تا کنا فیها علی حکم الاصل فی العقل. اولین جاییه که خیلی واضح جدی توی دستگاه استنباطی عقل پررنگ میشه و این جزو کمالات سید مرتضی. البته بگیم حالا خیلی هم مفصل بازش کردن نه، ولی این پدرجد مباحث اصول عملی است. میگه فیها علی حکم الاصل فی العقل، میگه وذالک حکم الله تعالی فیها اذا کانت حال حاضری، میگه عقل تو این فضا، این عقل درسته عقل میگه ولی حکم اللهه. حالا این میره جلوتر، میرسه به همین چیزی که میخوندم خدمتتون، مقدمه سرایر، دیدید این همینه، دقیقا از همینجا گرفته. این میره جلوتر، خب دیگه سید مرتضایی ها به یه معنا در ظاهر منقرض میشن دیگه، ولی این کمالاتشون باقی میمونه. کی تو کی؟ حالا میبینید مثلا تو کتاب خصوصا محقق هلی، و بعد خصوصا تو شهید اول، هی بحث عقل متأثر از همین عبارات سید مرتضی و ابن ادریس تو کتاب اینا پرورش پیدا میکنه و همون پایه مباحث عقل میشه. حالا تقسیم عقل به منبع در واقع مستقل و غیر مستقل، که در واقع اینجا داره سید مرتضی بیشتر نه غیر مستقلش رو میگه، یعنی چون عملا داره اصول عملیه رو میگه. حالا این دیگه بحث عقل خودش مفصله، یه 14 15 جلسه من سیر تاریخی و فلان و اینا گفتم. خب
صد مقاله ندارید اینا رو فقط تدریس
کنم؟ آره دیگه تدریس دیگه، یه بیکاری باید پیدا بشه اینا رو مقاله. بله من داشتم مقدمه سرائه رو میخوندم، میرسه همین تموم شد. دو خط بعدش میگه فقط قال از سید المرتضی رضی الله عنه و ذکر فی جواب المسائل الموصلیات ثانیه، شروع میکنه 4-5 صفحه این عبارتهای سید مرتضی در، حالا اینجا نوشته موصلیات ثانیه ولی راستش موصلیات ثالثه است. حالا یا بد خوندن ثانیه رو ثالثه رو ثانیه نوشتن یا هرچی بوده، خلاصه اونی که امروز چاپ شده و قطعیه موصلیات، یعنی این عبارتها تو موصلیات ثالثه است. حالا اینجا نوشته موصلیات ثانیه فلان، از اینجا شروع میکنه، یعنی میشه آخر سرائر جلد یک صفحه آخر 46 تا آخر تا وسطای 51، یعنی 47 48 49 50 55، 5 صفحه کامل. خودش آخرش میگه هازا آخر و کلام مرتضی رضی الله عنه حرفن فحرفا، یعنی من کلمه به کلمه بردن، کلمه به کلمه، یعنی یه 4-5 خط هست میکنه، سه نقطه هم داره، تیکه 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 میکنه، کل اینو میاره. این در واقع اگه میخواین اصل اینو ببینید باید رسائل سید مرتضی جلد 1 صفحه 201 و رسائل الشریف المرتضی جلد 1 صفحه 201. البته تو اون یکی چاپ دیگه که بهتره که گفتم دو تا چیز آثار سید مرتضی رو جمع کرده، این جدیده که دارالحدیث رو اینا چاپ کردن، تو الرسائل و المسائل جلد 4ه، الرسائل و المسائل جلد 4 صفحه 211 شروع میشه. حالا خلاصه یه ذره مفصل الان در همین حد دیگه 211 تا مثلا 226، یکی از مهم، یعنی مهمترین دستگاه فکری سید مرئی این به من بگید از ذریعه این مهمتره، چون خود طرف کل از ذریعه رو به یه معنا خصوصا قسمت حساسش رو چکیده کرده، دستگاه اجتهادی من این است، این میشه دستگاه. حالا حتی چند تا دیگه هم بوده دیگه، اون تبانیات بود، چی بود، 4-5 تا رساله از کنار هم بذارید که تو اون جلساتی که عرض کردم تو دوره دو تاریخ فقاهت اونجا دیگه 7-8-9-10 ساعت مفصل اینا رو عرض کردم. بله، ذیل عقل مرحوم مظفر، کتاب مرحوم مظفر تدریس من است. بله، حالا یه جاش برام مهمه، همین حرفا رو میزه، همینه که اینجا خوندیم، صفحه 223 برام مهمه. خود بذارید اینا همون فردا بخونم، همون اخباریونی که توضیح میدم، این خیلی مرتبط با اونجاست که خودش میگه آقا این همه محدثین و اینا زحمت کشیدن، پس شما چرا کاری با اینا نداری؟ میگه بله من کاری با اینا ندارم، اینا فلان، اونجا توضیح میدم. حالا هیچی، مفصل نقل میکنه، تو ابن ادریس بودیم گم نشی، مفصل نقل میکنه، نقلش که تموم شد وسط صفحه 51 میگه قال محمد ابن ادریس، یعنی خودم، تازه اینجا حرف خودم شروع شده، شما میگه حرف خودت شاید یه ذره بهتر باشه، میبینی نه دیگه حرف خودش خیلی بدتر شد. حالا نکن، میگه فعل الادله المتقدمه اعملو، من بر اساس این ادله که گفتم، یعنی به خبر واحد و فضا، اینو خبر واحد یه سری محدثینی که عالم نیستن و اصلا نمیدونن چی به چیه، در این همون فضایی که خوندم دیگه، و به ها آخوز و افتی و ادین الله و لا التفتو الى سواد مستور، اینا رو الان میتونید بفهمید، التفات نمی کنم به سواد مستور، یعنی همون یه روایتی که روی جایی نوشته بشه، و قول بعیدن الحق عن الحق محجورن و لا اقلد و الا دلیل الواضح، تقلید نمی کنم الا دلیل واضح، دلیل واضح هم یعنی غیر از خبر واحد. ببین پس به بقیه که میگه مقلد، دقت بکنید ریشش به این برمیگرده که اینا، یعنی شیخ طوسی و تابعانش همه مقلد محدثینن، نه این که ببین بعضی اینو بد معنی میکنن، هی هر چی رفته جلوتر بدتر و بدتر معنی شده. آقا اصلا مبنای سید مرتضی رو بدونی که اینا رو مقلد محدثین میدونن و اهل تقلیدن، نه علم، یادتونه جلسه قبل خوندم، میفهمی که اینا که میگن اهل تقلید منظورشون همه ما مقلدیم، به یه معنا مقلد محدثینیم، محدثینم زنیه اینجوری، ولا اقلد الا دلیل الواضح والبرهان اللاهه، اینجا دیگه یه کلمه میادم لجش در میاد، ولا اعرج الى اخبار الاحاد، من به اخبار آحاد تکیه نمی کنم، فهل هدم الاسلام اللهیه دیگه از اون خون آدم به جوش میاد، فهل هدم الاسلام اللهیه، این تصویر اینه که آقا تصویر درستی، چه سید مرتضی رحمت الله چه ایشون، چه جلوتر بریم تا حد زیاد شهید ثانی، اینا تصویر درستی از تاریخ حدیث شیعه نداشتن. خیلی دوست دارم یه جلسه جدا برای تاریخ حدیث و رجال داشته باشیم، این واقعیت اصحاب که چجوری حدیث رو گرفتن، به نسخ ها رسوندن، اومده همینجوری اومده جوری، این تصویر واقعی خیلی کمکه تو. خیلی ها فهم کنن همینجوری تصویر اینا رو نگاه کنید دیگه، اصلا اینا عالم نیستن، همینجوری یه چیزی گرفتن قصد و سمین به قول اینا دارن نقل میکنن. فحل بعد اینجا به خودشون حق میدن بگن فحل هدم الاسلام اللهیه، آقا اسلام یعنی یه مقدار از اینا خرافات، اینجوری دیگه. نه انشالله یه موقعی، آره انشالله خدا باید توفیق بده. و هاذه المقدمه تو ایضا من جمله بواعثی علی وضع کتابی هازا، میگه این مقدمه که تا اینجا گفتم در واقع ایشون میگه من میخوام راحت بگم، میگه آقا سید مرتضی یک کتاب منسجمه فقهی نداشته، من دوست دارم طبق من بشم کتاب فقهی سید مرتضی، میگه و هاذه المقدمه ایضا من جمله بواعثی علی وضع کتابی هازا لیکون من قائما به نفسه، یعنی آقا یه فقه بر غیر خبر واحد استوار میخوام بنویسم، به خاطر این کتاب سرایل از یه جهت مهم میشه، در واقع تکمیل کار سید مرتضی. سید مرتضی فقهش خیلی پراکنده و استفتاتوره، مثلا چند تا استفتا جواب داده، نه این منسجمه. خب دیگه بعد میره یه دو سه تا جمله هم از شیخ طوسی و شیخ مفید و اینه، میره خیلی حالا جمله های خاصی نیست، یعنی هیچ نکته ای نداره، اینجوریه که بگیم مثلا نه اونا رو هم میخواد کمالات اونا رو هم جمع کنه، نه بیشتر تو همین فضای خودشه. حالا یه دیگه تموم میشه، یعنی همین در حد یه صفحه دو صفحه دیگه تموم میشه. این حال و هوای کلی سرائر ابن سید مرتضایی بودنش و پایگذاری فقه بر اون اساس کافیه دیگه، همین مقدار برای ابن ادریس کافیه، چون این ساعت رو هی میبینم و میبینم سریع باید دقیه شدیم. حالا وارد محقق بشیم. وارد محقق که میشیم خیلی برام جالبه که اینا انقدر قشنگ تشخیص دادن که آقا این نباید، همون تشخیصی که شیخ طوسی داشت و اون مسیر سید مرتضی رو، اینا هم تشخیص دادن که آقا بین این دوتا همون کاره شیخ طوسی درسته. البته میگم تا یه مقداره که اینا متأثر از به هر حال سید مرتضی و ابن ادریس هم شدن، یه مقداره که خصوصا تو مباحث رجالی خودشو نشون میده، یعنی تو میزان سخت گرفتن یا نگرفتن در رجال، یعنی اینا میگن آقا قطعا اصل مبنای کی درسته؟ شیخ طوسی و پذیرش خبر واحد. ولی در این که کدام خبر واحد، چه حیطه‌ای از خبر واحد، مثلا ما اصطلاحا کتاب محور بشیم، رجال محور بشیم یا مشایخ محور، این سه سبک عمده است. رجال محور یعنی چی؟ یعنی برای تشخیص خبر واحد فقط تمرکز کنیم رو سندش و رجالش، این میشه رجال محور. کتاب محور یعنی برای تشخیص صحت و سقم یه روایت باید ببینیم این روایت در کدام کتاب روایی اومده، یعنی اگه کلینی گفته فرق داره با اونی که صدوق گفته، با اونی که فلان گفته. مشایخ محور منظور مشایخ فقه برای این مبنای سوم که اتفاقا محقق حلی این مبنا رو داره، الان میخوام بخونم. محقق حلی میگه برای تشخیص یه در واقع خبر واحد باید ببینیم مشایخ فقه مشهورشون این روایت رو پذیرفتن یا نپذیرفتن. رجال محور، کتاب محور، مشایخ محور. رجال محور یعنی تمرکز رو رجال سند، کتاب محور یعنی تمرکز رو این که این روایت در کدام کتاب روایی اومده، مشایخ محور که الان تو محقق حلی میخوام بخونم یعنی باید ببینیم این روایت فقهی را کدام یک از فقها، یعنی مشهور فقهای شیعه به آن عمل کردند یا نه. درست شد؟ محقق حلی رحمت الله علیه، متوفای 602 و متوفای 676. حالا ما جنبه اصولیشو بیشتر داریم میگیم دیگه، چون جنبه های فقهی و فقاهتی داره، من مفصل تو اون تاریخ فقاهت حلقه یک اینا رو گفتم، ولی همون جنبه اصولیش که اینجا فقط کار داریم، دو تا کتاب داره. کتاب رسمی اصولیش همین کتاب معارجه. کتاب معارج کتاب مفصلی هم خیلی نیست، مثلا در حد همین 200 صفحه است. میبینید معارج کتاب رسمی اصول ایشونه. از شواهدی من برداشتم اینه که یه مقدار تو دوران جوان تر بودنشون اینو نوشتن، چون کتاب مهم محقق چیه؟ محقق رو همه به چی میشناسن؟ به شرایع دیگه قرآن فقه به یه معنا دیگه. به من بگید این سالها قبل از شرایع، خیلی یه جاهایی پخته نیست، آدم احساس ناپختگی توش میکنه. به هر حال معارج کتاب رسمی ایشونه. ایشون یه اثر اصولی دیگه هم داره، تو مقدمه یه کتاب فقهی شو برده. کتاب فقه استدلالی محقق چیه؟ ببینید المعتبره، یه کتاب همین شرایع که چیز دیگه، شرایع فتواییه دیگه، درسته؟ معتبر استدلالیه. تو مقدمه معتبر شبیه همین کاری که ابن ادریس تو مقدمه سرائر کرد، ایشون تو مقدمه معتبر میکنه. واضح شد؟ در واقع مقدمه معتبر ایشون دقیقاً نقطه مقابل مقدمه سرائره. سرائر داره اون سبک چی رو پررنگ میکنه؟ سید مرتضایی رو. ایشون سبک شیخ طوسی رو. بخاطر مقدمه معتبر رو من شوخی کنم میپرستم، خیلی مهمه، 100 برابر مهمتر از خود معارجه. الان بعضی قسمتاشو براتون بخونم. همین معتبر مقدمش، اما اولاشو که میگذاریم که چیزه تا میره. حالا چند جا داره همین کتاب سنت عقل اجماع از این حرفا داره که دیگه بلدید کجا حساس بود کجا ناموسی بود. اینجوری بگم کجا بحث ناموسی بود بگید دیگه. بعد تو سبک سید مرتضی تو خبر واحد ناموسی بود دیگه، که حل هدم الاسلام اللهیه دیگه، درسته؟ اینجا دقیقا تو این نقطه ببینید چی میگه چیز مقدمه معتبر. خیلی نکات جالب هم زیاد داره. بذارید حالا ببینم یه موقع شدیم رو بگیم. خصوصا اینی که میخوام بگم این نقطه حساس جلد یک صفحه 29 همین معتبر، ایشون میاد یه جریان شناسی میکنه، میگه افرت الحشویه فی عمل به خبر واحد حتی انقادو لکل خبر. حشویه به اخباریای قدیم که واقعا اهل حدیث ضعیف بودن میگفتن، حشویه به اهل حدیث ضعیف که خود این بزرگان هم قبولشون، میگه آقا اونا افراد کردن به هر خبر واحدی عمل میکنن، این از یه بر من اینا رو قبول ندارم. از اون بر کی افتاده؟ وقتسر بعضون انهاز الافراد، میگه اینا از این بر افتادن هر خبر واحدی عمل میکردن بدون هیچ پالایشی بدون هیچ ملاکی، یه دم از اون بر افتادن. این عده کیان؟ سید مرتضی مثلا، کسای دیگه هم مثل ابن قبه اینا این سبک، میگه از این افتادن. فقالم، خیلی واضح نمیگه سید مرتضی ها، همین حرفاشون رو میزنن، میگه آقا گفتم فقال کل سلیم سند یعمل به. این کیه؟ خیلی حرف درستی بود نه؟ کل سلیم سند یعمل به، یه حرف درستیه دیگه. اتفاقا خویی اینا هم همین، اتفاقا محقق داره میگه این حرف غلطیه، اینا از اون ور افتادن. کی گفته فقط باید رجال محور باشید؟ ممکنه سند درست نباشه ولی بشه عمل کرد، پس یه ملاک دیگه میده. ملاکش چیه؟ مشایخ محوره. میخوام بگم تو اینجا تو دلش نقد این جریان چیزم هست. حالا میگه و ما اول معنل کاذب قد یلسق، میگه نمیدونی یه وقتی آدم دروغگو میتونه راست بگه، یعنی میتونه سند یه فرد غیر عادل توش باشه ولی روایتو بشه بهش عمل کرد. بعد میگه حالا یه بحث خیلی جالبی داره میگذاریم ازش، میگه و عفرت آخرون، میگه یه دستن دیگه از اینا هم بدتر. از اینا بدتر کیه؟ دیگه سید مرتضی. از اینا بدتر یعنی آقا حالا اینا حداقل به یه سلیم السند عمل میکنه، این کلا به خبر واحد عمل نمیکنه. میگه و عفرت آخرون فی طرف رد خبر حتی احال استعمالهی عقلن و نقلن. این کیه؟ محال ابن قبه. گفتی کی؟ ابن قبه. وقت سر آخرون، این دیگه خود سید مرتضی است، یعنی داره دستبندی میکنه همه اینا این برن. ببین یه دست از اون ور افتاده بودن که به هر خبر واحدی عمل میکردن، یه دست اینا افتادن که اینا رو سه دسته میکنه. خوبشون کل سلیم سنده که شبیه خویی و مثلا این رجال محور هست. تو زمان ایشون کیان؟ حالا باید بررسی کنیم تو زمان ایشون منظور کیه، خیلی واضح مشخص نیستش. اما از یه عبارتی از سید مرتضی که دیروز خوندم براتون، گفت تو رساله نه یه رساله مکمل ابن تبان بود، گفتم سید مرتضی اولین نفره که من پیدا کردم تو شیعه که میگه هر کس بخواد به خبر واحد عمل کنه کبرا. میگه آر کبراش، گفتم کبراش غلطه، حداقل سید مرتضی اینو گفته بود. حالا سید مرتضی خودشونو که قبول نداشت، چون خودش اصلا خبر واحد رو قبول نداشت. معلومه تو فضای حالا شیعه و سنی همچین مبنایی بوده. حالا دقیقا کیه پیدا نکردم هنوز. وقت سر آخرون فلم یرا و عقل مانعن، یعنی مانع عقلی نداره، لکن از شر لم یوزن فی عمل به. این دقیقا سید مرتضی میگه و کل حاضر اقوال منحرفتون انسونن. حالا درست چیه؟ و توسط اسود، یعنی حد وسط، نه مثل اونا که هر خبر باید، نه مثل این چند دسته که. حالا ملاک شما چیه؟ فما قبله الاسحاب، قبله الاسحاب یعنی شهرت عملی. اصحاب هم اینجا اصحاب روایت یا فقه؟ فقه. او دلت قرائن الا صحتهی عمل به و ما اعرض اصحاب ان او شزه یجب اتراهو. این ملاک در واقع محقق هلیه که بسیار مهمه و حالا خیلی آثار مهمی هم داره. در نتیجه تو دستگاهیشون خبر واحد پیوند میخوره با شهرت عملی و اون دوتا چقدر پررنگ میشه. و همون دوتایی که گفتم فضای شیخ طوسی رو باید با این دوتا توضیح بدید، یکی خبر واحد، یکی شهرت و اجماع، که حالا جالبه این داره این دوتا به هم پیوند میخوره تو دستگاهیشون. بله؟ نه ایشون محققه ها، محققه ها، این علامه، اون علامه بود که حالا الان بهش میرسم. نه نه اتفاقا اخباریون ایشون خیلی هم ارادت دارن، اخباریون اصلا چیزاشون درست نیست. عرض میکنم جلسه بعد. حالا جالبه که برای اولین بار ایشون تو همین مقدمه معتبر استصحابم به عنوان یه منبع میاره، یعنی میگه کتاب سنت که 5 تا میگه، میگه کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب. اصلا استصحاب به عنوان یه منبع جدا میاره. البته این که این استصحاب با اون عقل که خودش میاره چه نسبتی داره، هیچ کسی اینو قبول نکرده که اینا جدا باشن، تنها ایشونه و تو معارج هم حتی این کارو نکرده. بعد از ایشون یه نفر هست شبیه اینا، تو مقدمه فقهش چکیده اصولشو که میاره شهید اوله، تو مقدمه ذکرا شهید اول عقل ایشون با استصحاب ایشون رو یک کاسه میاره ذیل عقل، که عقلش ذکرا خیلی گسترده میشه. تو معارج هم حالا داشتیم همین فضای کلی محقق، پس خیلی عالی بود، دیدید یه مبنای ویژه بود، ببخشید. جالبه که توش یه سری احسامی محدثان و فقهای بزرگ هم میاره، حالا شاید یه موقع دیگه گفتم. معارج هم چند تا مبنای خیلی مهم داره. به من بگید مهمترین چیزی که تو معارج هست، مهمترینش تصریح به همون مبنایی که از سید مرتضی شروع شد، شیخ طوسی هم داشت، گفتم متاسفانه کل دوره دوم اینو داره، اونم اینه که در اصول به خبر واحد در مسئله اصول نمیشه استناد کرد، در نتیجه اینا تو تعادل و تراجی به روایت استناد، همون روایت علاجی استناد نمی کنن، تو استصحاب نمی کنن، تو براءت نمی کنن، تو خبر واحد هیچ هیچ. متاسفانه شهید شیخ طوسی هم همینو داشت، یادتون باشه، محقق هم قلیستر از داره. خب انتظار نیست از اینا، شما که خبر واحد رو قبول دارید چرا تو اصول چیز، مثلا اصول دوره دوم یه اصول نگید عقلی، بی روایتیه، خیلی هم عقلی نمیشه راستش، یه جایی زنی میشه، اتفاقا جدلی میشه. اتفاقا اینا میگفتن اصلا روش علم اصول جدلیه، حتی این بیشتر این حرف از علامه حلی به بعد، یعنی تو اهل سنت شروع شد، علامه حلی هم حرف اهل سنت رو چیز کرد که آقا سبک اصول اصلا جدلیه. حالا دیگه یه بحث چیزی داره، فقط بهتون نشون بدم، یا اول پس بهتون نشون بدم، سریع بخونم که برسم. مثلا صفحه بله 157-217، این دوتا دیگه مهمترین جاهاشه. 157 ذیل بحث تعادل و تراجیه، که ایشون داره میگه بعضیا خواستن به عمر ابن حنظله استدلال کنن و مخالفت با عامه رو یکی از مرجعات بگیرنشون، میگه اصلا این مرجح نیست و استدلال به خبر واحد هم در اینجا درست نیست. تصریحش اینجوریه، میگه انهو خبرون واحد لا یسبرده مثل این مسائل الاصول، از این روشنتر نداریم. یا مثلا یه صفحه قبلش اینجوری میگه، میگه هو اثباتون لمسطن علمیه به خبرون واحد، علمیه منظورش اصولیه است، میگه تو فقه فقط میشه استفاده کرد. یکی هم صفحه 200 و چند عرض کردم 17، 217 زیل یه چیزی شبیه احتیاطه، اونجا یه روایتی داریم، اونجا هم واضح میگه که هو خبرون واحد لا نعمل به مثلهی فی مسائل الاصول. خیلی غلیظه، یعنی معارج از این جهت خیلی غلیظه و متاسفانه این فضای حاکم به دوره دوم. البته من یه نفر پیدا کردم، اونم آخرین نفر این دور که مثلا صاحب معالم باشه، اتفاقا ذیل همین بگید ذیل همین بحث تعادل و تراجی همین حرف محققو میاره، میگه من این حرفو قبول ندارم. یعنی یکم دیر به این نتیجه رسیدن اصولیون که دیگه اخوانی اومدن زدن کلن پرتشون کردن. ذیل خبر واحد صفحه 351 تو معالم میگه که از لا مانع من اثبات مسئلت بالخبر المعتبر من الاحاد، یعنی کبراشو میپذیره، میگه البته من صغرویان چون خیلی سخت گیرم اینجا روایتی رو حجت نمیدونم، ولی حالا حداقل کبراویانشو قبول کرد. یه دیر بود در این حرف، اخباریون اومدن کلن فضا رو به هم زدن و حالا میبینیم اون انصافا یه خدمتی بود که اخباریون کردن، حالا میرسیم بهش. بله کجا بودیم؟ محقق رو عرض کردیم، علامه، آقا چرا استرس آدم بارد میکنه، علامه متولد 648 متوفای 726. علامه در واقع خیلی بحثای مفصل داره، چون بعد دستگاه فقاهتی ایشون، من اونجا فقط اصولشیم دستگاه، توصیه میکنم حتما اون جلسات تاریخ فقاهت، خصوصا اون حلقه یکش که علامه رو 3-4 ساعت عرض کردم، ببینید با ما اینا چی میگن. بله، چون دستگاهش خیلی مهمه، خصوصا هم تحلیل بحث خبر واحد. چرا؟ علامه نقطه آغاز مدرسه رجالی هلست. ببینید الان بحث ما اصوله، اگه بحث ما رجال بود اینجا یه نقطه خیلی مهمی بود، شروع مدرسه رجالی هلست که استاد ایشون پایه‌گذاری میکنه، یه ابن طاووس دیگه، برادر اون ابن طاووس معروف، ایشون تو فقه میاره تقسیم احادیث به اون چارتا. حالا حرف اینه که تو فقه میاره چقدر بهش عمل میکنه، یعنی آیا حدیثو میگه ضعیف، ضعیف یعنی بهش عمل نکن، یا ضعیف یعنی با یه شروطی عمل کن. اینا تحلیلا مختلفه. اخباریون خیلی علامه هلی رو از این جهت میکوبن، حالا جلسه بعد یه مقدار بیشتر درباره اینا توضیح میدم. اینا اونقدر باستابی تو کتابای اصولی نداره، بیشتر تو کجا باستاب داره؟ تو بحثای فقهی، رجالی، اینجور چیزا. تو اصول نه، اصول ایشون همون سبک مرسومه تا اینجاه، یعنی همونایی که تو ازدریه و البته مثلا تو خبرواحد، خبرواحد رو میپذیره، اینجوری دیگه. ایشون 7 کتاب براش اسم بردن که 4 تاش امروز چاپ شده، به ما رسیده. 3 تاش شبیه حلقاته، یعنی از کم به زیاده. حلقه 1 اسمش مباد الوصول، مبادی. حلقه 2 تهذیب الوصول. 3 نهایت الوصول. مبادی خیلی خلاصه است. تهذیب کتاب درسی شد بعد از ایشون، تقریبا تا 300-400 سال کتاب درسی حوزه ها بود تهذیب، و تهذیب هم یه جور نوشت که حتی تو مدارس اهل سنت هم تدریس میشد، حتی تهذیب. نهای ویژگیش اینه که جامع ترین اثر تا زمان خودش، بلکه تا 500-600-700 سال بعد خودش جامع ترین اثر، یعنی مبادی چیز خاصی نیست. تهذیب ویژگیش اینه که یه ذره مزاق اهل سنت هم توش رعایت شده و کتاب درسیه و 300-400 سال کتاب درسی بوده، پر حاشیه است. نهایه ویژگیش اینه که مفصل ترین کتاب شیعه در این دور دومه، بلکه تا چند صد سال بعد، یعنی تا تقریبا دور سوم ما کتاب مفصل به این مفصلی نداریم. نهایه رو خودش اولش میگه من جوری نوشتم که تمام اقوال شیعه و سنی و تمام ادله و هر چی دیگه پدر مادر اصول شیعه و سنی رو توش میارم. یه مقدار کتاب خسته کننده ایه، یعنی خیلی باید بلد باشی کج، چون معمولا هم با اون سبکای جدلی و مثلا سبکای حالا بگیم شبه عقلی و ایناست خسته میکنه آدمو، ولی خب نکات مهم توش زیاد داره، باید قواسی کنید و اون دورها رو بیابید. ولی خب کتاب تهذیب ایشون کتاب روون و مرسوم ایشونه. یه کتاب چهارمی هم که گفتم 4 تا ما رسیده، یه حاشیه‌ای بر اهل سنت، اسمش آیت الوصوله، شرح، در واقع حاشیه نیست، یعنی شرح به سبک حاشیه است، بلدی دیگه، مثلا یه حاشیه میذارم 5 صفحه سی رو که شرح مختصر ابن حاجبه. ابن حاجب آره میرسم خدمت شش. ابن حاجب همون ابن حاجب معروف شافی و کافیه تو صرف و نحوه. اینجا یه کتاب چکیدم توی، در واقع یه کتاب مفصل‌تر داره، خودش چکیدش کرده، معروف شده مختصر ابن حاجب، که حالا جلسه بعد که اون اهل سنت رو توضیح میدم میبینید ابن حاجب از چه جریان اصول اهل سنته و شیعه مثلا اینجا بهش حاشیه زده. کلن زمانه علامه هلی خیلی توضیح داره، من تو اون جلسات حلقه یک تاریخ فقاهت توضیح دادم، زمانه خاصیه در تقریب شیعه و سنی، خیلی توضیحات داره که باعث میشه علامه هلی بعضی کتاباشو تو این فضای تقریبی بنویسه، خصوصا این تهذیب. تهذیب به خاطر همین یکی دو جاش حرفای خاص داره که اخباریون این حرفای خاص خیلی عصبانی کرده. برای اولین بار در تهذیب، اولین بار در شیعه، واژه اجتهاد با کلمه زن تعریف شده. اولین بار که واژه زن رسما تو اصول شیعه میاد در تعریف اجتهاد به معنای مثبت. قبل از ایشون اولین نفر محققه که واژه اجتهاد رو تو معنای مثبت به کار میبره، ولی از واژه زن در تعریفش استفاده نمیکنه. علامه در تهذیب میگه اصلا اجتهاد که درست و ما مجتهدیم و فقیه یعنی مجتهد و مثبت یعنی زن به حکم شرعی، نمیگه حجت، نمیگه چی، میگه نمیگه زن معتبر، میگه زن به حکم شرعی. به یه معنا اخباریون همه تقصیرها رو میندازن سر زن محور شدن علامه هلی. حالا جلسه بعد عبارت اخباریون رو باید بخونیم، بعد ببینیم آیا این حرفا به علامه هلی میچسبه یا نمیچسبه، که قطعاً بالای 90% حرفای اخباریون به ایشون نمیچسبه. انصافا یه حالا بگم 5% 6% نمیدونم درصد که نگرفتم، ولی یه ذره یه مشکلاتی از اینجا شروع شد، خیلی کم. رفت تو شهید ثانی، شهید اول، شهید ثانی، یه ذره پرورش پیدا کرد، رسید به معالم، برای اولین بار واژه انسداد سر در آورد، ذیل استدلال به خبر واحد. بعد اخباریون اومدن شدید مقابل زن وایسادن، این رفت تو محاق تا دوباره رسید به وحید. وحید خیلی این مبنا رو جدی گرفت. بابا نباید وحید، یکی از اشکالات وارد به شما اینه که اینو نباید جدی میگرفتی. عد همینو جدی کرد، یعنی یه بخشی از بد و بیراهای اخباریون به وحید رو یه جورایی تایید کرد که اصلا درستش همینه، و این تبدیل شد به مبنای مهم زن المجتهد و انسداد. که حالا این قصه چون در ادامه مفصله، فقط بدونید ریشش تو تهذیبه، البته تو نهایه هم اومده ها، ولی ریشش تو تهذیبه. تهذیب یه چیز عجیبه دیگه هم داره. ذیل بحث قیاس، ایشون میگه آقا همه مسلمین متفقن که قیاس حجته، فقط تو هیتش یا فقط تو هیتش با هم اختلاف دارن. شیعه میگه فقط قیاس منصوص الله و اولویت. ببین همه نشون میده بابا تهذیب کتاب خاصیه، داره توی فضای تقریبی نوشته میشه، ولی سخت نگیرید به علامه هلی. من اینو تو اون جلسات چیزی عرض کردم، توضیح دادم. البته اینجور عبارت ها خود علامه حواسش هست تو فضای تقریبیه، تو کتابای دیگه اش هم غیر از این گفته، مثلا تو مبادی تو نهایه گفته اصلا قیاس حجت نیست، الا اینجا گفته قیاس حجت فقط تو دایه. یعنی دو زبان از یه چیزه ها. این تبدیل شد که دیگه اصلا اخباریون دیگه خونشون به جوش اومد، دیگه هرچی خلاصه فریادها بود بر سر این بنده خدا علامه هلی زدن. حالا از جلسه بعد میگیم که این چقدر درست بود یا نبود. نهایی هم دو تا چاپ داره، چاپ آل البیتش تو سیدیا نیست که خب محققانه تره، ولی هنوز کامل نشده. یه کتاب هم از ایشون نقل شده، النکت بدیعه فی شرح الذریعه. اینا رو میخوام بگم برای اینکه ایشون به سبک الذریعه هم توجه داشته، ممکنه یه کمالاتی، حالا یا بگیم یه چیزایی به هر حال از اونجا متأثر شده باشه. بیشتر کتب دوره دوم پس از علامه هلی شرح و حاشیه و ناظر به علامه است، یعنی بیشترش هم شرح تهذیبه. مثلا شهید اول که بعد از ایشونه، کتاب اصلی اصولیش چیه؟ کتاب اصلی اصولیش جامع البینه. جامع البین ایشون دو تا استاد داشته که دوتاشون خواهرزاده علامه هلی بودن، هر کدوم یه شهر بر تهذیب داشتن. شهید اول هم میاد کمالات اون دوتا رو جمع میکنه، اسمشون میذاره جامع البین، یعنی بین اون دوتا شهر خواهرزاده های علامه بر تهذیب، عملا میشه یه شهر بر تهذیب، که تنها جایی که هست تو موسوعه شهید اول چاپ شده، که تو سیدی نم اصول سه هست یا نیست، ولی تو سیدی شهیده این هست، میشه موسوعه شهید اول جلد فکر کنم 16 و 17 میشه. جامع البین کتاب اصلی اصولی ایشونه. ولی بهتون بگم یه چیز شبیه محقق، محقق گفتم کتاب اصلیش چیه؟ معارجه، ولی اونقدر جدی نیست، به جاش یه مقدمه کوتاه بر کتاب فقهیش مهم بود. شهید اول هم همینجور یه مقدمه کوتاه بر از ذکرا کتاب فقهیشه داره که خیلی مهمه، اون این اهمیتی که مقدمه معتبر داشت. مثلا از ویژگی های این مقدمه ذکرا، مثلا صفحه 48 و 52 شو ببینید، برای اولین بار بحث اصولی شهرت و شهید اول مطرح میکنه. دقیقا نقطه مقابل کی؟ دقیقاً نقطه مقابل خصوصاً ادامه ایشون که شهید ثانی میاد شهرت رو جدی نمیگیره. حالا ابن ادریس یه ذره بود، تو شهید ثانی غلیظ میشه، تو اخباریون هم خیلی غلیظ میشه. به خاطر همین من اینو میذارم فردا که بحث اخباریون رو مطرح میکنیم توضیح میدم. اولین بار اینجا داره شهرت قشنگ تبیین میشه، در واقع به تأثیر از کی؟ به تأثیر از محقق تو معتبر، که حالا اینو توضیح میدم. یعنی قشنگ یه جریان شهرتگرا در مقابل ضد شهرت ها، که تو همون پازل کلی شیخ طوسی سید مرتضی جا میگیره، که حالا باید اینو جلسه بعد چون میرسه به اخباریون داغ میشه باید توضیح بدم. مقدمه ذکرا مثلا صفحه 49ش، اینم حالا مربوط به فردا توضیح میدم، صفحه 52ش، صفحه 52ش هم یه بحث خیلی اینا که دارم فرداشون همش باید اخباریون رو تقریر کنم، بگم اخباریون چی میگفته. چون اخباریون اصلا با یه ادعای یه تحلیلی از دوره دوی اصول اومدن جلو و یه چیز جدید تأسیس کردم، من باید اولی تحلیلشون رو بگم، بعد بگم کجاش غلطه و چرا غلطه، بعد تازه بگم نظام ایجابیشون چیه. یعنی اخباریون یه سلب نسبت، اولین باریه که شیعه داره خودشو نقد میکنه، یه سلب داره نسبت به دوره دو، یه ایجاب داره که بعد اینا رو بعضیشو فردا عرض. یه لحظه وایسید، اینا میره اونور. نفر بعدی بله محقق کرکیه، متوفای 933، ایشون رساله اصولی خاصی نداره، یه رساله جدا داره، طریق استنباط احکام، رساله جالبیه، ولی حالا اونقدر چیز ویژه‌ای میگم شق القمری نداره، ولی مبانی رجالی حدیثی ایشون اونجا هست و یه مقداریشون رجال محوره، یه مقدارکی، یه ترکیبی بین محقق و علامه و شهید اول و ایناست. خب تقریبا تموم شد دیگه. آخر این دوره دوم به سه تا کتاب آموزشی میرسیم به ترتیب تو اصول، بعد از محقق کرکی سه تا کتاب آموزشی میاد که یه جورایی جنبندی کل این دوره است، به ترتیب تمهید القواعد شهید ثانی، معالم پسر شهید ثانی و زبدت الاصول شیخ بهایی. این سه تا پایان دهنده این دوره دومه. شهید ثانی متوفای 966، کتابش هم تمهید القواعد که اون مبنای ضد شهرته، بعد فردا که شهرت رو میگیم و ضد شهرت رو میگیم اینجا پیگیریش بکنیم. یه کتاب خاصیه تمهید القواعد، اصلا از یه کتاب خاص تو اهل سنت هم نوشته شده که فردا اهل سنت هم بگم، اینه یک سبک اسنوی بوده، یه کتاب خاصی داشته تو اهل سنت که فقط نظر اصولیشو میگفته، 7-8 تا فر فقهی میگفته، ایشون به تقلید از اسنوی یه کتاب نوشته تمهید القواعد، دقیقاً هم یه وقتای عبارتش این عبارتای اسنویه که یه خط دو خط سه خط اصولش رو توضیح داده و 7-8 تا فر بهش، فر فقهی بهش متفرده کرده، یه حالت کاربردی طوری داره. تنها کتابیه تو شیعه تو این حال و هواه، 100 تا قاعده فقهیه، 100 تا قاعده در واقع چی اصولیه، 100 تا قاعده ادبیه، کتاب خاصی حساب میشه. بله معالمم اگه بدونید، معالم اصلش کتاب فقهی بوده، ایشون گفته من قبل از اینکه وارد فقه بشم یه مقدمه در فضل علم میگم، یه مقدمه در اصول، معالمی که امروز هست کل اون فقهش هم داره، که البته فقهش یه مقدار تو طهارت و اینا رفته جلو، خیلی جلو نرفته، اونی که دیگه به معالم مشهور شد همین اصول است، که خب فضای خاص پسر شهید ثانیه دیگه، هم متاثر از آثار پدر، هم متاثر از در واقع کیه، مقدس، به هر حال فضای خاصیه دیگه، کمالاتی داره، ضعفایی داره، که دیگه الان جلسه وقتش تموم شده، اینم میذارم فردا زیل همون فضا توضیح میدم، چون اینا جریان افراطی بودن که باعث شدن فضای اخباریون پیش بیاد، یعنی اینا چجوری بودن که اخباریون هی اینا رو نقد میکردن، یعنی از شهید ثانی به بعد تا همین صاحب معالم و صاحب مدارک همه در دایره نقد تیز اخباریونن. یه بحث مهمیشون درباره شهرت داره که اینا رو عرض میکنم، چون شهرت ایشون هم موافق شهید ثانیه، یعنی ضد شهرتن در مقابل شهید اول و محقق که در واقع موافق شهرتن. اولین بارم ذیل خبر واحد بحث انسداد اینجا مطرح میشه. کتاب زبدت الاصول شیخ بهایی هم خیلی چیز خاصی نیست، تو 50 سالگی نوشته شده، کتاب خیلی خیلی خلاصه است و درسی شده یه مقداری. ایشون یه حاشیه هم بر شرح عزودی بر مختصر داره، چاپ نشده، ولی یه مقاله هست روی کرد مقارن در حاشیه شیخ بهایی. در واقع ایشون هم بعضی از اون مثلا تحلیل های خاص نسبت به علامه حلی داره، خیلی تو کتاب اصولیش اینا نیستش، همین یه کتاب درسی فشرده حساب میشه که یه مقدار ساختارش متفاوته، رو بعدی یه مقدار اثر گذاشته. این چکیده ای از در واقع دور دوم. ما فردا که شروع وارد دور سوم اخباریون میشیم یه کار جدید داریم، نقد دوره دوم از جهت دوره سومیا، که یه سری بحثایی که نگفتم و خلاصه گفتم انشالله اونجا عرض میکنم خدمتون انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه کنگره شهیدین هم هست، اینو بردم همینجا بگم، مجموع مقالات کنگره شهیدین یه جلدش برای فقه و اصوله، بعضی مقالاش برای اصول شهید اول و ثانی بد نیستش، میشه کنگره شهیدین جلد 5 مقالات فقهی اصولی، مثلا فرض کنید یه مقالش جایگاه حکمت احکام در فقه تحلیلی شهید اول، نمیدونم بررسی تطبیقی اندیشه‌های رجالی شهید ثانی و علامه حلی، نمیدونم آراء اصولی شهید اول، نمیدونم شهید ثانی و اجماعات شیخ طوسی، اینجوری خیلی چیز ویژه‌ای اگه بخوام بگم نیستش، ولی به هر حال این کارهایی که انجام شده بعضیاش هم میتونه مفید باشه انشالله. حالا تا جلسه بعد. بعد اون رو